أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
سلام
عليكم حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان همدگر جمله اجزای جهان زان حکم پیش جفت جفت و عاشقان جفت خیش هست هر جزوی ز عالم خیش خواه هست هر جزوی ز عالم جفت خواه راست همچون کهربا و برگ کاه آسمان گوید زمین را مرحبا با تو همچون آهن و آهن ربا آسمان مرد و زمین زن در خرد هرچه او انداخت این می پرورد گر نمی بینی تو تدویر قدر در عناصر جوشش و گردش نگرزان که گردش های آن خاشاک و کف باشد از غلیان بحر با شرف باد سرگردان ببینند در خروش پیش امرش موج دریا بین به جوش آفتاب و ماه دو گاو خراس گرد می گردند و می دارند پاس اختران هم خانه خانه می دوند مرکب هر سعد و نحسی می شوند اختران چرخ گردورند هی وین حواست کاهلند و سوست پی اختران چشم و گوش و هوش ما شب کجا اند و به بیداری کجا آفتاب اندر فلک دستک زنان ذره ها چون عاشقان بازی کنان دور گردون ها ز موج عشق دان گر نبودی عشق بفسردی جهان کی جهادی کی جمادی محو گشتی در نبات کی فدای روح گشتی نامیات سلام روح کی گشتی فدای آن دمی که از نسیمش حامله شد مریمی هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ کی بودی پران و جویان چون ملخ ذره ذره عاشقان آن کمال می شتابد در علو همچون نهال سبل الله هست اشتابشان تنقیه تن می کنند از بحر جان از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر و از ملک هم بایدم جستن زجو کل شیء حالک لا و چهو بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و گرامی و خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس خدای را میخوانیم که آنچه را که رضای اوست رزق ما در این محفل و مجلس قرار بده و از خرمن خور برکت مولانا بتونیم بهره کافی ببریم. بله دقیقاً. بله. دقیقاً. حالا اشاره فرمودید عرض کنم که شاید بیش از 10,000 سال عرفان قدمت داره. از اون موقعی که حتی دین مسیح نبوده، دین یهود نبوده، دین اسلام نبوده، اینها به حالا به شکل‌ها و نهله‌های گوناگون در میان بزرگان بشری وجود داشت و نشون میده که از درون ارتباطی هم با مکتب و موضوع خاصی نداره، بلکه از درون انسان‌ها چنین پدیده هایی به وجود آمده و جوشیده و البته در دوره های مختلف تاریخی تکامل پیدا کرده، شاخ و برگ های زیادی یافته و همینطور که قبلا هم عرض کرده بودم به اعتقاد بنده اوج این تحول و دگرگونی و رشد و تکامل در عرفان رو شما در سیمای مولوی میبینید و در آثار او. خب من قبل از اینکه بپردازم به شرح این ابیاتی که در با موضوع عشق داشتیم صحبت میکردیم در جلسه پیش، یه مطلبی به دستم افتاد از مرحوم، عرض کنم حضور شما که پروین اعتصامی، که اولا خوب سبک و سیاق سروده هاش به سبک و سیاق مثنوی مولانا بسیار نزدیکه، به اضافه این که در این ابیاتی که براتون با سرعت خواهم خوند و عبور خواهم کرد چند بیتی هست که بسیار با اندیشه های مولانا و جوهر حتی تفکر مولانا در بعضی از شاخه ها بسیار نزدیک هست و حالا چه بسا این خانم گرامی هم از خان مولانا بهره کافی گرفته در این موضوع خاص و این نکات رو مطرح کرده. شاید این داستان رو شنیده باشید و شاید هم خونده باشید، ولی خب تکرارش هم ضرر نداره. من اون ابیاتی رو که ساده هست، نیازی به توضیح و تشریح نداره، ازش عبور میکنم. شما عزیزان هم خوب آشنایی کامل دارید. چند بیتی که مورد نظرم هست بیشتر تاکید میکنم. به اصل این داستان عنایت بفرمایید که پیرمردی مفلس و برگشته بخت، و این نشون میده که همه کسانن، همه کسانی که یه نگاه عرفانی به قضایای عالم دارند، سخنان خودشون رو در قالب داستانها و قصه ها و مثال ها بیان کردن تا اثر بخشی بیشتری داشته باشه و از اون طرف هم ماندگاری بیشتر. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. خب تا اینجا معلومه پیرمردی بود فقیر و نیازمند و میرفت سر کوچه و خیابون ها گدایی میکرد. وضعیت سر اینو که چرا حالا اینو آوردم، اولا خیلی بهره و لذت بردم از این سخنان جناب پروین اعتصامی، به اضافه این که با سرنوشت امروز ما هم بسیاری این ابیات شبیه و بد نیست که این رو بخونیم. مرد فقیری بود، نیازمند بود و دست تکدی به سوی دیگران دراز میکرد برای اینکه بتونه زندگیش رو اداره کنه. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا میخواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. این دوتا بچه داشت، مریض بودن هر دوتا، یکی دختر بود یکی پسر بود. یعنی کلا سرنوشت انسان رو داره در این ابیات و این قصه بیان میکنه که یکیش مریض بود و باعثی دارو براش فراهم میکردن، پول نداشت دارو فراهم کنه. یکی دیگرش مریض بود، نیازی به نسخه و پزشک داشت، اون هم پول نداشت که ببره پیش پزشک. ببینید الان در جامعه ما چقدر اینجور انسان متاسفانه وجود داره. این دوا میخواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. این عسل میخواست آن یک شوربا. هر دوتا میدونید که داروه. این لحافش پاره بود آن یک قبا. روزها می رفت بر بازار و کوی، نان طلب می کرد و می برد آبروی. آبروشو می گذاشت و یه مقداری چیزی تکدی می کرد و می گرفت. دست بر هر خود پرستی می گشود. خوب به این نکات و کلمات دقت بفرمایید. دست بر هر خود پرستی می گشود تا پشیزی بر پشیزی می فزود. چیزی دستش می آمد. هر امیری را روان می شد زپی تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، غالب از نیرو تهی دل پر ز خون. روز سایل بود و شب بیماردار. سلام علیکم. ببینید میگه روزها گدایی می کرد و شبها هم پرستار اون دوتا فرزند بیمارش. روز از مردم شب از خود شرمسار، صبحگاهی رفت و از اهل کرم کس ندادش نه پشیز و نه درم. یه روز میگه بالاخره طبق معمول رفت برای تکدیگری و اتفاقا در اون روز صبح تا شب کسی چیزی به او نداد. از دری می رفت حیران بر دری، رهنورد اما نه پایی نه سری، ناشمرده برزن و کویی نماند. یعنی همه کوچه خیابون ها رو طی کرد بلکه کسی پیدا بشه و به او کمکی بکنه. دیگرش پای تکاپویی نماند، درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شب، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. از اینجا اصل اون نکاتی رو که میخوام عرض بکنم خدمت شما و مهم هست آغاز میشه. میبینید که صبح تا شب، یعنی این که اصلا مسیر زندگیش همین بود که هر روز تکد دیگری میکرد و یه لغمنانی فراهم میکرد برای خودش و فرزندانش، ولی در اون روز چیزی پیدا نکرد، کسی حاضر نشد به او کمکی بکنه، تا اینکه شب شد و در مسیر برگشت به خانه آسیایی بود و به اونجا سر زد و اتفاقا دهقانی گندمی آورده بود برای آرد کردن و مقدار اینکه دو جامی دو تا ظرفی دو تا کاسه‌ای گندم ریخ در دامن این مرد. خب میدین اون موقع هم دامن ها بلند بود و می ریختن در دامن و گره می زدند و راه می افتد. این هم گندم ها رو ریخ در دامنش و گره زد و راه افتاد به سمت منزل و تو را با خودش حرف می زد. چی می گفت؟ رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت که هی قدیر. شروع کرد با خودش و با خدا گفتگو کردن. گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کیام بس. اگر تو اراده کنی فضل شامل حال ما بشه، گره هایی رو که روزگار به روی ما میبنده تو قادر باز بکنی. حالا چرا هیچ اقدامی نمی کنی در مورد من؟ داره گلایه میکنه با خدا و خودش که تنهایی داره مسیر رو طی میکنه. چون کنم یا رب در این فصل شتا، من الان چیکار بکنم در این زمستان سرد؟ من علیل و کودکانم ناشتا، خودم گرفتارم، بچه ها گرسنه‌اند مریضند. می خرید این گندم از یک جای کس، ببینید به همین جا بسنده کرده، قانع شده به همین دوتا مشت گندمی که این دهقان بهش داده، گلایش هم تو همین سطحه و داره دقیقا انسان رو یاد داستان موسی و شبان مولانا میندازه. بره با خدا گفتگو میکنه و ازش تقاضا میکنه، میگه خب حالا این گندم که به کار من نمیاد، تو لاغل یه مشتری بفرست، این گندم ها رو از من بخره، من برم عسل بخرم و عدس عسل بخرم برای اون بچه بیمارم که با آب مخلوط کنم و بهش بدم که حالش خوب بشه، عدس هم بگیرم برای اینکه اون یکی شوربا درست کنم که هر دوتا داروی برای اون به اصطلاح درمان باشه. حالا میگه کاشی که پیدا میشد این گندم ها رو میخرید، میخرید این گندم ها رو زده یک جای کس، هم عسل زان میخریدم هم عدس. سلام علیکم. خب اینا رو چیکار میکردی؟ آن عدس در شوربا میریختم و آن عسل با آب میامیختم، آب عسل درست میکردم برای اون یکی بیمار. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست. اینم از اون نکات مهم است. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست، اما اگر درد زیاد شد تکلیف چی؟ جان فدای آن که درد او یکیست. اشاره به او داره، میگه دردش فقط درد فراقه، درد عشقه، درد او خواهیست. اگر این درد باشه خیلی ارزشمنده. پس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشای جلیل. داره دعا میکنه، میگه خب گره های از زندگی مردم باز کردی، این گره هم از زندگی ما باز کنیم، مشتری بفرسیم گندم ها را از ما بخریم. این دعا میکرد و میپیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. دید گفتارش فساد انگیخته، دید این گله هایی که کرده مثل که برعکس جواب داده، مثل که خدا ناراحت شده، عصبانی شده از اینکه تو چرا گلایه میکنی، چرا شکایت میکنی از من. وان گره بک شده گندم ریخته. یه دفعه نگاه کرد جلو پاش، دید اتفاقا گره این دامنش که گندم ها ریخته بود باز شده و گندم ها ریخ روی خاک و روی زمین. یعنی همین یه ذره امیدی هم که داشت ناامید شد. بانگ ورزد که خدای دادگر، چون تو دانایی نمیداند مگر. داره سوال میکنه، بازم شکایت و شکوه رو داره ادامه میگه، تو چجور خدای دادگری هستی که و چجور دانایی هستی؟ خب میدونی اینا اوصاف خداوند، تو چطور پس نمیدونی؟ با اینکه آگاه هستی، دادگر هستی، اهل عدل و داد هستی، ظلم نمی کنی و در این حال عالم هستی، پس چطور نمیدونی؟ چون تو دانایی نمیداند مگر. سالها نرد خدایی باختی، این گره رازان گره نشناختی. من این همه دعا کردم تو گره باز کنی، بعد این گره دامن من رو باز کردی که این یه ذره هم که به ما گندم رسیده بود اینم بریزه زمین تا به طور کلی ما ناامید بشیم. و چه لطافت و زیبایی در این گفتار هست. ببینید، سالها نرد خدایی باختی، ادعای خدایی کردی، این گره را زان گره نشناختی. چجور خدایی هستی که فرق گره ها رو نمیدونی؟ که مقصود من کدوم گره بود که باز کنی، اومدی این گره رو باز کردی. این چه کار است ای خدای شهر و ده، خدای عالم؟ فرقه ها بود این گره را زان گره، تفاوتی بود بین این گره و اون گره هایی که من میخواستم گشوده بشه. چون نمیبیند چو تو بینندهی، وقتی که مثل تویی که بینا هستی، بسی میگن خدای بسی دیگه، خدای بینا، تو که خدای بینا هستی و اینا نمیبینی که این گره را بکشاید بندهی. پس تو که نمیدونی و تشخیص نمیدی که کدوم گره رو باز کنی، بنده چجوری میخواد این گره رو باز کنی؟ و حالا گلایه ها ادامه داره، تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. همین یه ذره امیدی هم که من داشتم، قوتی هم که فراهم کرده بودم، این هم دست من رفت و اون بیماران من ناشتا، یعنی بی غذا، بی قوت، بی دارو، بی دوا موندن. هرچه در قلبار دیدی بیختی، همین مقداری هم که من جمع کرده بودم میریختن تو اون قلبالوی قدیم، اینقدر میبیختن تا دیگه تموم شد، دیگه چیزی از قلبال توی قلبال باقی نمون. هرچه در قلبال دیدی بیختی، هم اصل هم شوربا را ریختی. امید من رو به طور کلی ناامید کرد. من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کین گره بکشای و گندم را بریز؟ اینو نگفتم نخواستم از تو، ابلهی کردم که گفتم ای خدا، گر توانی این گره را می گشا. نادانی کردم که یه همچین تقاضایی از تو کردم، این گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودنت دیگر چه بود؟ اگر اون گره هایی رو که من ازت خواستم باز کنی، زندگی من رو به راه بشه، اونا رو نتونستی یا نیارستی، نخواستی و هر دلیلی که باز کنی، خب این گره رو چرا باز کردی؟ این که لااقل یک کمی امید و قوت برای من ایجاد کرده بود. من خداوندی ندیدم زین نمت، اینجور خدایی من تا حالا ندیدم از این نوع، یک گره بکشودی و آن هم غلط. این چقدر زیبا گفتگو رو. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، اون فقیر حالا دردمند با این فشارهایی که روش هست، میگه برگشت که چیکار کنه تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت که گندم های ریخته رو جمع بکنه و حالا یه مقدارش بلکه بتونه خالص کنه و برداره بره کارش رو انجام بده، از خاک جمع بکنه. چون برای جستجو خم کرد سر، خوب از اینجا دقت کنه، از اینجا خیلی این اندیشه های مرحوم پروین به جناب مولانا نزدیکه. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. میبینید چه خبره تو این عالم؟ ممکنه که تصور بشه که خوب این قصه هست، داستان چیزی سرهم کردن بافتن. نه، حالا ابیات بعدی بیشتر روشن میکنه. بالاخره پروین در واقع معاصر ماست و مولانا 800 سال پیش و دیگر عرفا قبل از مولانا و بعضی هم در این وسط ها بودن. تم نگاه این عرفا و بزرگان از همین جنسه. در مورد خدا رو اینجوری میبینن، میگن تا شما امیدت به دیگران هست، او پا رو در میدان نمیگذارد. باید از همون اول یاد امیدت رو به او متکی بکنی، یا اینکه انقدر این طرف اون طرف بری و انقدر این در اون در بزنی تا ناامید بشی. برای چی این کارو میکنه خداوند؟ ممکنه عده‌ای فکر کنن بگن خب خدا مریضه، برای چی آخه انقدر ما رو دوچار گرفتاری میکنه تا نهایتاً جواب بده؟ خب از همون اول جواب بده. میگه خیلی خب تو هم از همون اول بیا سراغ من جواب میدم، ولی چون میری سراغ دیگران خب من منتظرم اونا جواب بدن دیگه، تو هم منتظری از اونا جواب بگیری. و من از باب دشمنی و تنبیه تو نیست که این دارم این کار میکنم، میخواهم به تو بفهمانم که غیر من کاری تو این عالم نیست، و اگر کسان دیگری هم دستی دارن در خیرات و کمک کردن اینها، من اونا رو مأمور کردم، من اونا رو میفرستم، من به دلشون میندازم که این کار رو انجام بدن. بنابراین از من بخواه. خب منم با اسباب علل کار انجام میدم، نهایتاً کیسه زری پیش پای توست، یک کسی اون کیسه زر رو آورده انداخته اونجا، اون رو من مأمور کردم این کار رو بکنه. حالا میریم جلوتر، این اهمیت این نوع نگاه بیشتر آشکار میشه. میگه که خب الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیندان گندم ز خاک، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر، یک کیسه پول جلو پاش افتاده بود و اون رو برداشت، سجده کرد و گفت ای رب ودود. همون آدمی که داشت گلایه میکرد و شکایت میکرد از خداوند، رسید به اینجا که سجده کرد و گفت ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ من که نمیدونستم، ببخشید من گلایه کردم، شکایت کردم، نمیدونستم برنامه تو چیه. هر بلایی که از تو آید رحمتیست. ببینید اصل قصه اینه. اگه یادتون باشه ما جلسات متعدد راجع به این موضوع صحبت کردیم که سختی ها، گرفتاری های زندگی، ناگواری ها و فراز و فرود هایی که در مسیر تکامل انسان وجود داره، همه مثبت از نگاه عرفا سازنده و یاری رسان هستند برای اینکه این توسعه وجودی در ما ایجاد بشه. ملموس هم هست برای ما، هر کدومش رو شما تمرکز کنید روش میبینید که نهایتاً به کمال شما، به رشد شما، به توسعه درونی شما، به توسعه تجربه شما، دانش شما منتهی شده. اون رفته، اون قصه، اون درد، اون فشار دورش طی شده و رفته، و ولی آثارش، آثار مثبتی که در وجود ما گذاشته، ماندگار و جاودان شده. لذا عرفا و به ویژه مولانا بر این باور هستند که خیر و شری در این عالم وجود نداره اصلا که ما بخواهیم یه خیر و شرش کنیم. بعد هم قبلا گفته بودیم که نسبتش با ماست که یه چیزی رو خیر میبینیم و یه چیزی رو شر میبینیم، اما در قاموس هستی به ما و به هستی چنین چیزی وجود نداره. ماییم که موضوعی نسبت به ما روی کرده خیر پیدا میکنه، چون منافع ما درش هست، و یک جایی هم منافع ما رو متضاد هست، نگاه شر بهش پیدا میکنه. لذا میگه سجده کرد و گفت ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر کرا فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، ما قادر به درک کارای تو نیستیم، تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده. اصلا کلا عالم رو تو داری اداره میکنی. زان به تاریکی، ببینید این خیلی جوهر کلام مرحوم پروین اینجاست، تو این دو سه بیت. زان به تاریکی گذاری بنده را، ما رو تو سختی، تو تاریکی، تو فشار قرار میدی برای این، تا که با لطف تو ببخشید بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. تو تاریکی قرار میده تا ما قدر نور رو بدونیم، تا نور رو بفهمیم، نور رو بشناسیم. میبینی دقیقاً داره نقش مثبت ایجاد میکنه، زشتی ها، تاریکی ها، سختی ها و ظلمت هایی که هست. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را، تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند. سختی ها، ناگواری ها، درد ها و رنج ها، میگه بر هر رگ و بندم تیشه میزنند، تا که با لطف تو پیوندم. همه این اتفاقات میفته که من متوجه تو بشم، و تو میخواهی من از گمراهی و تیرگی نجات بدی. این فشار خودم نمیام، منو با این وسیله میاری. این که بارها عرض کردم بیاد بریم خودمون، اگر ما ارادی و انتخابی این راه رو نریم، ما رو با سختی ها و فشارها و زحمات میبرند. هیچ راهی هم وجود نداره، میبرن هم نه اینکه ببرن بهشتی کنن یا جهنمی کنن که بارها گفتیم این نیست، اصلا اینجور خدای به درد نمیخوره، بلکه او داره ما رو میکشه که مثل خودش کنه، شبیه خودش کنه، خلیفه خودش بکنه، اوصاف خودش رو در ما تحقق بده، یعنی یه چیزی شبیه خودش درست کنه. این هدف خلقت انسانه و نظام میکشه، او ول نمیکنه و ما داریم میکشیم، اونم داره میکشه. این بارها عرض کردم و با همین زبان ساده، او میکشه ما هم داریم میکشیم، و چون ما قادر به کشیدن نهایی نیستیم، در مقابل قدرت او هیچیم و غلط هم داریم میکشیم، به باطل هم داریم میکشیم، نهایتا حق پیروزه و کشنده قدرتمنده. او میکشه و ما اینجا دردمون میاد، این دردها و رنجها دقیقا همینجا میبینید، تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند تا که با لطف تو پیوندم. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، تو زندگی دچار مشکلات تعددی شد، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب، آخر هم بالاخره اون درد تو درمان. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. رزق زان معنی ندادندم خسان، میگه اون گدایی که من میکردم و اون روز چیزی به من ندادند، حالا آدم های پستی که دغدغه دیگران رو نداشتن، حال من رو نمیفهمیدن، به من کمکی نکردن. رزق زان معنی ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان، تا من برسم که تو همه کاری. ناتوانی زان دهی بر تن درست، ناتوانی ببینید بیماری و گرفتاری، زان دهی بر تن درست تا بداند کان چه دارد زان توست. زان به درها بردی این درویش را، جاهای مختلف درهای زیادی رو زد، تا که بشناسد خدای خیش را. اندر این پستی قضایم زان فکند، قضای الهی من رو به این گرفتاری انداخت، برای چی؟ تا تو را جویم، تو را خوانم بلند، هم بلند صدات کنم، هم تو رو بلند بشمارم، بزرگ بشمارم. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. اشتباهی رفته بودم، به خاطر همین زخم میخوردم و فشار تحمل میکردم، در باز رو ندیدم، رفتم سراغ درهای متعددی که همه هم بسته بود. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، افرادی که دارای مال و مکنت زیادی بودند، تو کریمی ای خدای ذوالجلال، اونا مال داشتن ولی کریم نبودن، تو مال داری و کریمی، بری میبخشی. بر در دونان چو افتادم ز پای، دیگه امیدم ناامید شد، هم تو دستم را گرفتی ای خدای، گفت گندمم را ریختی تا زر دهی. میبینید اون گندم ریختن چقدر او را اذیت کرد، ناراحتش کرد، تمام امید یک روز تمامش را ناامید کرد، همه برنامه هایی رو که در ذهنش ریخته بود همه رو به هم ریخت. گندمم ریختی تا زر دهی، رشته ام بردی که تا گوهر دهی. رشته ام رو پنبه کردی یا رشتم رو بریدی از دیگران. در تو پروین نیست فکر و عقل هوش. بعد هم پروین خطاب به خودش میکنه و میگه که ای پروین، در تو هم نیست فکر و عقل هوش، یعنی قادر به درک این قوانین و این پدیده ها در عالم نیستی، ورنه دیگه حق نمیافتد از جوش. او دائم در حال جوشیدن هست برای انسان‌ها و این غفلت ماست که اون رو در جوشش نمی‌بینیم. خب این هم سوغات امروز ما در این جلسه توی پرانتز برای شما عزیزان. اما همینطور که در جلسه پیشین، چون من دیدم این موضوع عشق رو که ما مطرح کردیم، دوستان بعضن که حالا به من منعکس شد استقبال خوبی کردن، چه در فضای بیرون مجازی و چه در میان دوستان حاضر در مجلس، با اینکه اون ابیات کوتاه رو در هفته پیش آماده کرده بودم، گفتم خب ما ادامه همین موضوع عشق رو در مثنوی داشته باشیم، ببینیم که نهایتا مولانا با ما چه خواهد کرد. ابیاتی رو که خواندم میخونم و توضیحات مختصری عرض میکنم. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان یکدیگر. این قاعده کلی ذهنی است که مولانا نسبت به عالم هستی داره و یک جهانشناسی و جهانبینی مولانا رو داره بیان میکنه. حالا دیگر عرفا هم همچین روی کردی دارن، عرض کردم، ولی کامل اوجش در مولانا شما میتونید ببینید. میگه قضا و قدر الهی اراده پروردگار بود، برنامه ریزی او بود که کرد ما را عاشقان یکدیگر. این که ما نهایتاً به همدیگه میرسیم، عشق پیدا میکنه، محبت پیدا میکنیم همدیگه، گرایش وجود داره و جذبه وجود داره بین دو موجود، بین دو پدیده‌ای که ظاهراً متضاد هم هستن. حالا جلوتر بریم ریستر میکنه، جمله اجزای جهان زان حکم پیش. ببینید میگه کل اجزای تشکیل دهنده این عالم هستی از حکم پیش، از قبل، یعنی با اراده حضرت پروردگار و همون قضا و قدر او، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. خب این در قرآن هم وجود داره، در تورات هم وجود داره، در آثار مولانا هم فراوان هست که تمام پدیده های این عالم زوج آفریده شده. و امروز هم دانشمندان گویی روی این موضوع سحر گذاشتن که پدیده ها نرماده هستن و در واقع زوج هستن و هر کدومشون نسبت به اون دیگری جذبه داره، کشش داره و حرکت میکنه به سمت اون، که حالا کلش هم که این جاذبه هاییست که این هستی رو نگه داشته. شما این کهکشان ها، این کرات که در آسمان، همینه، بر اساس همین گرایش و همین جذبه هست که اینها توی فضا موندن و از میان نمیرن. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش، هست هر جزوی ز عالم جفت خواه. ببینید نگاه مولانا میگه تمام اجزای این عالم دنبال جفتشونن و میخواد عشق رو اثبات کنه، میخواد بگه تمام پدیده های این عالم که در به اصطلاح حیات پیدا کردم، اینها بر اساس جوهر عشق زنده اند و دارن ماموریتشون و کارشون رو انجام میدن. هر حرکتی هست، هر گرمایی هست، هر کشش و جاذبه ای هست به واسطه عشق است. حالا قبلا من یه نکته خیلی مهمی در جلسه پیش عرض کردم، نمیدونم عزیزان چقدر دقت فرمودید به این نکته، که یک جاذبه کلی در عالم وجود داره و اون جاذبه خود خداونده، همه هستی رو داره به سمت خودش میکشه. خب انا لله و انا الیه راجعون، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز رو داره به سمت خودش میکشه، یعنی نیروی جاذبه بسیار قوی است و بعد به تبع اون این جاذبه ها تقسیم شده توی پدیده های گوناگون و این کشش عاشقانه و محبت و دوست داشتنی که در شماها انسانها به وجود میاد نسبت به پدیده های اطرافشون، عرض کردن، نسبت به جماد، نسبت به نبات، نسبت به حیوان، نسبت به انسانهای دیگه، اینها همه به واسطه اون دریای محبت و عشق حضرت پروردگار است که پاشونده، پخش کرده در جهان و هر کسی را نصیبی از این دریای محبت و جاذبه عاشقی برده. پس میگه آسمان گوید زمین را مرحبا. ببینید هست، هست هر جزوی ز عالم جفت خواه. راست، میگه راست یعنی این درسته، این قطعیه، شما در این شک نکنید. همچون کهربا و برگ کاه، همینطور که کهربا برگ کاه رو به سمت خودش میکشه، این جاذبه در عالم وجود داره، این کشش بین دو پدیده وجود داره و همدیگر رو جذب میکنن و این در واقع اسم دیگرش عشق است. این جاذبه محبته که این رو داره میکشه. حالا شما میگید که کهربا یا آهنربا فرض میکنید که یا آهنی رو جذب میکنه، یه طرف داره میکشه، اون چی؟ اون یکی که کشش نداره. اتفاقا وقتی که خوب دقت کنید میبینید نه، اون استعداد این کشیدن رو داره در درونش، در دقیقا او عاشق، او این عاشقه و او معشوقه. معشوق آشکار نمیکنه معمولا، چون در چهره انسان تجلی پیدا میکنه دیگه، انسان نوع کامل معشوق پس از خداونده. لذا شما میبینید که عاشقان هیاهو زیاد دارن، جزع فزع میکنن، سر صدا میکنن، قصه میگن، شعر میگن، موسیقی فراهم میکنن، همه اینها برای این است که این عشقشون رو بیان بکنن. اما اونهایی که در موضع معشوق قرار میگیرن معمولا صامتن، معمولا ساکتن، حرکتی انجام نمیدن. این وجود داره، این کشش در اون طرف، اما کشش آشکار نیست و ظاهر نمیشه. در مورد کهربا و از کنم برگ کاه و آهن و آهنربا هم همین وضعیت وجود داره، شما یه طرف رو کشش رو میبینید، اما همون آهنربا رو وقتی که شما بگیری به تکه چوب نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه در اون نیست دیگه. اگر بود اونم چوب هم به سمت او حرکت. خب از این بگذاریم. میگه که آسمان مرد و زمین زن در خرد. میگه به لحاظ عقلی و خرد اگر ما بخوام یه مقایسه ای داشته باشیم که روشن‌تر بشه موضوع، آسمان تشبیه کرده به مرد و زمین رو تشبیه کرده به زن. هر چه او انداخت این میپرورد. خب اینجا آسمان خداوند است، مرد در واقع نماد خداونده و زن نماد انسانه. یعنی هر چرا که از آسمان می آید از ناحیه خداوند، فیضی که حالا عرض کردی و آسمان و زمینی که در این فضای معنوی وجود نداره که، اینا واقعیت نیست، اما برای روشن شدن مطلب خب از این پدیده ها استفاده می کنن عرفا. می گوید که آسمان که خداوند هست، از سوی او پدیده ها نازل می شن، به سمت انسان حرکت می کنن و انسان اونها رو میگیره و میپرورانه، همینطور که زمین بذرها رو میگیره و میپرورانه، بذری که در زمین پاشیده میشه و کاشته میشه. خرچه او انداخت این میپرورد. گر نمیبینی تو تدویر قدر، میگه اگر شما متوجه این گردش کار نیستید، اگر نمیبینی که تقدیر حضرت پروردگار و عشق حضرت پروردگار همه عناصر رو در بر گرفته و پر از عشق الهی هستن، در عناصر جوشش و گردش نگر. اگر این رو که من دارم میگم، من مولانا، شما قبول نمی کنی و باور نمی کنی، یه مقداری کنکاش علمی بکن و ببین که عناصر چی جوش و خروشی در درونشون هست. و این حداقل امروز برای ما اثبات شده است. و جالبه که 800 سال پیش مولانا به این نکته توجه داشته که شما وقتی که یک ذره رو زیر ذره‌بین میگذارید، ذره‌بین‌های قوی و میکروسکوپ های قوی و تلسکوپ های قوی، میبینید که چه جنبش و چه جوش و خروشی در این هسته های اتم وجود داره و چه حرکت دوار و تند و فعالی هست اینا و چقدر گرما ایجاد میشه در اونجا. در عناصر جوشش و گردش نگر. این رو هم مولانا از عشق الهی میبینه. میگه حرکت ذرات، حرکت اتم ها، الکترون ها، پروتون ها، مولکول ها و همه اینهایی که در حال حرکت هستن، اگر اون جاذبه عشق الهی نباشه، اینها هیچ حرکتی درشون ایجاد نمیشه. کما اینکه حالا در بیت بعدی، بیت های بعدی این رو تصریح میکنه: زان که گردش های آن خاشاک و کف، باشد از غلیان بحر با شرف. مثال میزنه مولانا، میگه ببینید روی دریای مقدار خاک و خاشاک، چوب ریخته، تخته ریخته، خار ریخته، بوته های گیاهی ریخته و پدیده های دیگری، کاغذ، هر چیز دیگه، روی آب رو گرفته، کف روی آب دریا رو گرفته و شما میبینید که این کف داره حرکت میکنه، جا به جا میشه، از این طرف میره اون طرف، بالا میاد، پایین میره. کسی که ظاهر بین باشه اون دریا رو نمیبینه که اصل این حرکت از اون دریاست. دریا هست که متلاطمه و این حرکت رو در اون پوشش حجاب ظاهری که حالا کف باشه و سایر حالا به قول مولانا خاشاک و کف باشه ایجاد میکنه. خود خاشاک و کف اصالتی ندارن، حرکتی ندارن، جانی ندارن، او داره بهشون جان میده. این دریا رو شما، دریای هستی رو خداوند تصور بکنید و پدیده های این عالم رو کف و خاشاک روی این دریا ریخته، به واسطه اون موج دریا داره حرکت میکنه که خداوند باشه. زان که گردش های آن خاشاک و کف، باشد از غلیان بحر باشرف. بحر باشرف دیگه میخواد بگه که من مقصودم این دریا نیست، گرچه مثال زدم، این دریا مثال خوبی است برای فهم موضوع، اما مقصود من بحر باشرفه، بحر باشرف که خداونده. باد سرگردان ببینن در خروش، دیگه همین بادی که سر تو شما فکر میکنی سرگردانه، مأموریتی نداره، برنامه خاصی نداره و همینطوری داره میوزه، گاهی راست میره، گاهی چپ میره، گاهی بالا میره، گاهی پایین میره، اما اینطور نیست. باد سرگردان ببینن در خروش، پیش امرش موج دریا بین به جوش. ببین همین باد سرگردان چگونه دریا رو به غلیان میاره و به جوش میاره و طوفانهای عظیم ایجاد میکنه و حالا وضعیتی که در دریاها هست و شما میدانید. همه اینا رو داره میگه که بگه در این بحر هستی یک نیرویی هست که این موجودات ریخته شده در این دریای هستی رو، یعنی مخلوقات عالم رو، به حرکت در میاره و اون نیروی عشق الهیست. آفتاب و ماه دو گاو خراس، گرد میگردند و میدارند پاس. این میگه دور خودشون میگردن، گاو خراس اون عزیزانی که آسیا رو قبلا دیدن، قد آسیاهای قدیم رو، برای اینکه این سنگ آسیا رو بچرخونند، که الان هم در یزد ما هنوز حنا رو بعضا اونجوری میسابند، میسایند یا میسابند به عوامانش. قدیم ها آسیاهایی که گندم خورد میکرد یا بادی بود یا آبی بود، یا به وسیله گاو این کار رو انجام میدادن. گاو رو میبستن، دور میچرخید و مرتب اون سنگ رو میچرخوند و اون سنگ روی سنگ دیگه میسایید و گندم رو آرد میکرد. مولانا میگه این دوتا ماه و خورشید رو تشبیه کرد به گاو خراسی که اینها دارن دور خودشون میچرخند. آفتاب و ماه دو گاو خراس گرد میگردند و میدارند پاس. مأموریتی دارند برای اینکه به شما گرما و نور ببخشه، شب شما رو روشن کنه، روز شما رو روشن کنه، گرمی بده، حیات شما رو استمرار بده و در واقع مأموریت پاسداری از حیات شما و موجودات دیگر رو دارن. اختران هم خانه خانه میدوند، ستاره ها هم جا به جا میشن، از این گوشه آسمان به گوشه دیگر آسمان حرکت میکنن، میرن مرکب هر سعد و نحسی میشوند. اینها هم در واقع مرکب هایی هستند که سعد و نصر رو با خودشون جا به جا میکنن. البته این میدانید که از اعتقاداتی است که قدما داشتن که ستاره های آسمان نامگذاری هم کرده بودن برای هر کدومشون، که اینها سعد و نحس آدمیان رو در واقع رقم میزنند و بیان میکنند. میگفتن طالع فلانی ستاره فلان زهره است، اون یکی زحل است، اون یکی فلان است، و بعد خاصیت اون ستاره رو بار میکردن بر این نوع نگاهی که وجود داشت و سرنوشت من رو بر اساس به اصطلاح سرنوشت ستاره ها یا سعد و نصر ستاره ها تبیین میکردن و میگفتن همینه دیگه. خیلی از این فال میزدن و خیلی از این نوع استفاده ها در جنگ ها، در حکومت ها، به خصوص قدرتمندان و پادشاهان استفاده میکردن و بعدها هم معلوم شد که اصلا هیچ پایه و اساسی نداره. و خود مولانا براتون خوندم در جلسات پیش که به طور کلی رد میکنه، میگه اصلا این ستاره کیه که بخواد سرنوشت شما رو تعیین کنه در مقابل انسان که موجود افضل خلقت هستی، خلقت و هستی هست، خلیفه خدا هست، جانشین او هست، روح الهی هست، ستاره کیه فلان ستاره و فلان ستاره که بخواد سرنوشت شما رو تعیین کنه. اما این رو مولانا به عنوان یک نماد داره ازش استفاده میکنه، میگه اینها هم دارن مأموریت خودشون انجام میدن. ستاره هایی که دارن در آسمان جا به جا میشن، اختران چرخ گردورند هی، که فاصله خیلی زیاد دارن ستاره ها، هی هشدار میده ای انسان توجه کن، وین حواست کاهلند و سست پی. میگه شما از نقش اینها در این عالم اطلاعی نداری، حواس شما کاهلند. این حواس پنجگانه ای که بارها صحبت کردیم قادر نیستند به درک بسیاری از معانی در این عالم و سست پیند، یعنی توانمندی کافی رو برای درک این حقایق ندارند. اختران چشم و گوش و هوش ما شب کجا اند و به بیداری کجا. ببینید حالا این ستاره هایی رو که داشت مثال میزد اصلا نمادین داشت حرف میزد، موضوعش و بحثش ستاره های آسمان نبود، ستاره های وجود انسان بود، ستاره های حیات بود، انسان های رشد یافته و تکامل یافته بود، انبیا بود، عرفا بود، مقصودش این بود این ستاره ها. اختران چشم و گوش و هوش ما، که اینها هم ستاره هایی است که در وجود ما قرار داده خداوند، یعنی اون پنج حسی رو که تشبیه کرده به ستاره مولانا. میگه اختران چشم و گوش و هوش ما که حالا سه تاش رو بیان کرده، دو تا دیگش میمونه، شب کجا اند و به بیداری کجا. شبا این حواس تعطیل میشن همشون، وقتی که شما خواب هستید این ستاره ها خاموشن و تعطیلن، و وقتی که روز میشه دوباره این ستاره های وجود شما که اون پنج حس هست بیدار میشه و به کار میفته. آفتاب اندر فلک دستک زنان، در حال رقصیدن و طرب کردن و چرخیدن. ببینید این که داره میگه دستک زنان دقیقا همینو میخواد، میگه رقص است، یعنی عالم در رقص آمده به عشق خداوند. کل افلاک دوارند، کل موجودات دوارند، کل مولکول ها و اتم ها دوارند، یعنی همه حرکت دوری است. و خیلی جالبه این، تا الان هم اون چیکه عالمان و دانشمندان کشف کردن همه همین رو گفتن، ما حرکت افقی نداریم، حرکت عمودی هم نداریم، حرکت دوریست در عالم. از چه کهکشان ها رو بگیرید، کرات بسیار سنگین و عظیم، مثلا حالا در کهکشان راه شیری خودمون خورشید رو که عظیم ترین است، داره حرکتش حرکت دواره، وقتی رو هم که هسته رو میشکافید و میرید درون و با میکروسکوپ های بسیار قوی اونها رو رصد میکنید، میبینید اونها هم دارن حرکت دوری انجام میدن. لذا مولانا میگه این رقصه، این حرکت دوری همون سماه، همون رقصی است که او هم یا کسانی که حالا سما رو از ابتدا پدید آوردن از این حرکت دوار عالم گرفتن، قبلا عرض کردم، و از حرکت دوار خانه کعبه. این دوتا نمادی بود که سما به وجود آمد ازش. لذا میگن اختران و چشم و گوش، اختران چشم و گوش و هوش ما شب کجا اند و به بیداری کجا، آفتاب اندر فلک دستک زنان، ذره ها چون عاشقان بازی کنن. چی داره میبینه تو این عالم که من نمیبینم؟ دور گردون ها ز موج عشق داشت. دور گردون ها یعنی اون نیرویی که این حرکت رو ایجاد میکنه در عالم. گر نبودی عشق بفسردی جهان. این خلاصه سخن مولانا در مورد عشق و نسبتش به عالم هستی. خب حالا انسان که دیگه موجود برتر این عالم هستی، یعنی عشق به طور جامع و کاملترش در انسان وجود داره و داریم ما لمسش میکنیم، حسش میکنیم و میبینیم. مولانا میگوید که اگر عشق، این نیروی جاذبه، این نیروی عشق الهی در این عالم وجود نمیداشت، عالم یخ میزد، یعنی سکون درش اتفاق میافتاد، هیچ حرکتی رخ نمیداد، یخ میزد که مثل کوه یخ. پس هم گرما ایجاد میکنه هم حرکت. دور گردون ها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. کی جمادی محو گشتی در نبات. فلسفه خلقت، فلسفه تکامل که قبلا در موردش به طور خاص صحبت کرده بودیم، اینجا هم حالا اون ابیات آمده، من اشاره میکنم، عزیزان مستحضر به موضوع هستند. میگه اگر عشق نبود، خیلی جالبه این جماد چجوری محو میشد در نبات. ببینید هم عشق به تکامل در جماد وجود داره که میخواد بیاد بالا، و هم عشق و کشش خواستن در نبات وجود داره که نبات تبدیل میشه به غذای که ببخشید جماد یعنی خاک تبدیل میشه به چی؟ به غذای نبات. گیاهان از چی تغذیه میکنن در زمین؟ غیر از خاکه، غیر از همین عناصر جمادی است. میگه اگر عشق در عالم وجود نداشت، نه اون عناصر موجود در خاک این تمایل رو پیدا میکردن که بشون نبات، بشن وجود نبات دیگه، از همونجا جذب میشه این نبات، این گیاه شروع میکنه رویدن، جوانه زدن، رشد کردن، بار دادن و حالا اتفاقاتی که همه میدن. منتها مولانا یه چیز یه جوری دیگه میبینه قضایا رو نسبت به عالمان فیزیک، عالمان شیمی، عالمان زیست شناسی. نه اینکه اینا غلط میبینن، اینا یک پرده روین رو دارن میبینن و بعد هم تجزیه تحلیل علمی میکنن، درست هم هست که این عوامل باعث می شود که این ترکیبات این عناصر در خاک اتفاق بیفته و این روش مثلا رخ بده و اون بشه سیب، اون بشه گلابی، اون بشه گیلاس، اون بشه یه خاک دیگه. درستن میگن. اما وقتی که مولانا پرده ها رو کنار زده، یه آدم عارف که عرض کردیم حقیقت رو داره در درون دل خودش میبینه، رفته عمیق‌تر داره نگاه میکنه، میگه نه خیر، علاوه بر این که این قوانین که شما میگید دارن کار میکنن، من نفی قوانین نمیخوام بکنم، اما یک روح و جوهر و خمیرمایه‌ای در این عالم وجود داره که این قوانین رو به کار انداخته و اون خود خداونده، عشق است. لذا میگه که اگر اون عشق وجود نداشت، کی جمادی محو گشتی در نبات، یعنی میشد غذای نبات، کی غذای نبات میشد؟ خب اون خاک رو که او داره میکشه و میاره عناصرش رو جذب خودش میکنه، این گیاه و این درخت که هر جا هست و هر چه هست دیگه، اون شکل ظاهری اون عناصر رو که نداره، تبدیل شد، تبدیل شد به ساقه، تبدیل شد به ریشه، تبدیل شد به برگ، تبدیل شد به گل، تبدیل شد به میوه. غیر از اینه مگه؟ کی جمادی محو گشتی در نبات. اگر این کشش پس داره اونو میاره بالا، میبینید نبات جامد رو که پایین ترین مرتبه خلقت هست از نظر ارزش طبقاتی و ارزش کمالی، این رو نبات داره میکشه، میارتش، میکنتش مثل خودش، یعنی یه پله اینو آورد بالا، جماد رو رشد داد، آوردش به مرتبه نباتی رسوندش. خوب دقت بفهمید، خیلی هم فلسفه تاریخ، هم فلسفه حیات، هم تشابه زیادی این نظریه با یه تفاوت خیلی کلی نسبت به نظری داروین داره که عزیزان باهاش آشنایی دارید. کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیات. خب اون فدای اون شد، این نبات هم فدای روح شد. روح مقصود مولانا روح حیوانیست، یعنی حیوان، یعنی حیوانات هم از این نباتات برخوردار شدن و نبات تبدیل شد به روح حیوانی، یه مرتبه اومد بالاتر. جماد بود شد نبات، نبات بود شد حیوان. حیوان با حالا انواع گوناگونی که از این طبیعت دارن استفاده میکنن دیگه، چه گوشتخارش چه علفخارش فرق نمیکنه. کی فدای روح گشتی نامیات، کی گیاهان میومدن بالا و رشد پیدا میکردن، همه اینا میگه جاذبه بوده. و حالا وقتی که به اینا دقت بفرمایید، اون دوتا آیه بسیار کوتاه قرآن بسیار شکوفاتر معنا میشه که انا لله و انا الیه راجعون. همه از او آمدند، همه هم داره میکشه به مهره به سمت خودش. و کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز مستهلک در وجود او خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی وجود حقیقی پیدا میکنن. این جماد وجود حقیقی نیست، اون نبات وجود حقیقی نیست، اون حیوان وجود حقیقی نیست، همه در این حال که وجودن. اما وقتی که میان در وجود انسان کامل نهایتا مستتر میشن، میشن وجود کامل، میشن من الهی، میشن یک انسان خداگون، میشن خلیفه خدا. حالا تعابیر و اسامی مختلفی که هست. پس روح کی گشتی فدای آن دمی؟ کدوم روح؟ روح حیوانی. خب جامد اومد نبات شد، نبات اومد حیوان شد، حیوان آمده فدای داره چی میشه؟ روح کی گشتی فدای آن دمی که از نسیمش حامله شد مریم. اون روح الهی بود که باعث شد که مریم در واقع حامله بشود به نماد انسان. اون داستان حضرت عیسی رو مولانا نماد گرفته، میگه حیوان هم فدا میشود منتها فدای روح انسانی میشه. خب روح حیوانی بود دیگه. ما در طبقات طبقه بندی ارواح هم اگر مراجعه کنید به کتب مربوطه خواهید دید که میگن روح حیوانی ما داریم و روح انسانی داریم و حتی روح جمادی داریم و حتی روح نباتی داریم. اینا همه روح دارن. ما قبلا دو سال پیش مفصل راجع به اینها صحبت کردیم که جمادات روح دارن، نباتات روح دارن، مراتبی داره البته این روح، و روح روش یافته روح انسان است. چرا؟ برای اینکه اون نفخه مستقیم الهی است. و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در شما، اصلا خدا خودش روحه، چیز دیگه ای نیست که غیر روح. و اون روح رو میگه من از همون روح خودم، یعنی از جنس خودم در شما دمیدم. اختصاصا شما موجود برتر این عالم هستی هستید بالقوه، البته عرض کردم اشتباه نشه، بالقوه. این امکان تا خلیفت اللهی، تا مقام الوهیت رو شما راه دارید که تکامل پیدا بکنید، برای اینکه از جنس روح هست. خب پس میگه که اون روح حیوانی فدای روح انسانی شد، انسان به وجود آمد. یعنی میبینید اون جماده هم همجوری تکامل پیدا کرده اومده شده من که اینجا نشستم خدمت شما. هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. همه این پدیده ها و این مراحل ترنجیدی یعنی جمع شدی. دیدید یه میوه ای رو که شما میذارید اونجا بعد از یه مدتی میره به سمت خرابی و جمع میشه، چروک میشه هر میوه ای رو که شما میده و بعدم میپوسه و گندیده میشه. اون چروک شدن رو اینجا ترنجیدن یعنی جمع شدن، یعنی کوچیک شدن، یعنی خلاصه شدن. میگه هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ. اگر عشق الهی نبود همه موجودات عالم، علاوه بر اون که اونجا گفت میفسردند، اینجا میگوید که ترنجیده میشدند، یعنی باز هم یخ میزدند، باز هم حالت جامد پیدا میکردند. کی بودی پران و جویان چون ملخ؟ یعنی باز مثال ملخ رو نگاه کنیم، میگه دائم این عالم، کل اجزای عالم مثل ملخ ها در حال حرکت و پروازند و ما خیلی هاشو نمیبینیم. و خب حالا ابزار و امکاناتی دست سوی دانشمندان فراهم شده که خب خیلی چیزاش هم ما قادر به دانستن هستیم. ذره ذره عاشقان آن کمال، ذره ذره عاشقان آن کمال میشه تا من در علو همچون نهال. مثل نهالی که رشد میکنه و به سمت خورشید حرکت میکنه، چرا گیاهان میان از زمین بالا؟ برای اینکه اینا به هوای خورشید دارن میان، و هوای نور میاد. شما درختان جنگل ها رو نگاه کنید، یه بوته رو، یه آفتابگردان رو نگاه کنید، هر چیزی رو کنید. شما وزرش رو در زمین میکارید و میروید و میاد بالا. اصلا این که داره ارتفاع میگیره، خب یه قوانین فیزیکی و مادی و از کنم شیمیایی و ترکیبات درونی داره که سر جای خودش از کردیم اونها هست. اما این اتفاق مثال خیلی قشنگه، چه جاذبه اینو داره میکشه بالا. شما درخت ها رو که تنگ همدیگه میکارید و غرس میکنید، بعد از یه مدتی میبینید اینا شروع کردن قد کشیدن و رفتن و از هم سبقت میگیرن تو جنگل ها. اینطوریه دیگه، همه باغات هم البته همینطوریه. حالا اگر آفتاب در دسترس باشه این کمتر زور میزنه برای رفتن، اما اگر آفتاب در دسترسش نباشه، تو سایه قرار بگیره، میکشه خودش رو به سمت آفتاب بالا. این مثال خیلی زیبایی است. میگه خداوند آفتاب این هستی است و همه پدیده‌های این عالم خودشون رو میکشن به سمت اون آفتاب که شبیه او بشن، تا از اون نیرو بگیرن، تا از اون قدرت بگیرن. بله خواهش.
یه دقیقه شما خواستم خارج شم. بحث چون من به اصطلاح از نظر ذهنی با جلسات قبلتون هیچ آشنایی نداشتم.
بله.
اتفاقی اومدم و
توفیقی است برام.
بندی هم نکرده بودم. اما یه نکته رو من اشاره کنم. شما تو یک ساعتی که الان من داشتم بوشم، اولا استراحت ندادید. چون الان من احساس کردم که همه حداقل یه خستگی درونشونه که ایجاد مونولوگ با دیالوگ تفاوتش اینه که شما استراحتی میکنید. عزیزانی که نشستن به اصطلاح یک به اصطلاح ریکاوری میکنن خودشون رو، بعد مجدداً آماده میشن واسه ادامه بحث. ما به عنوان معلم به اصطلاح وظیفمون اینه که نگاهمون رو چهره ها باشه که آیا طالب ادامه بحث هستن، دارن خسته میشن و چگونه باید ما مدیریت کنیم زمان.
بله خیلی متشکرم، ممنونم.
نکته دوم که من تو بحثتون دیدم، شما اصلا فیزیک رو حذف کردید، یعنی فیزیک رو کلن و کار کرده فیزیک رو حذف کردید و دارید روی متافیزیک بحث میکنید و چون نگاهتون نگاه هرمونتیکی، یعنی انتخاب کردید که از مولانا این بخش رو که به اصطلاح بخش هستی شناسی و خداشناسی رو بکشید بیرون و فیزیک رو اصلا در نظر نگیرید. الان شما دارید راجع به جاذبه ها حرف میزنید، در حالی که اصل نیوتن اصلا راجع به جاذبه ها بحث کلی داره، اصلا حالا رویش درخت و غیر و غیر. یعنی بحثی که وجود داره چون یک نواخ دارید، من الان یک ساعتی که گوش دادم، یک نواخ دارید راجع به خداشناسی و رسیدن به خدا دارید حرف میزنید. تمثیلا هم همه در همین سمت و سوه
درست.
و این به اصطلاح یک کسالتی در بحث ایجاد میکنه در شنونده که مخلص کلام اول گفتید، بعد مجدداً داره تکرار میشه، مجدداً داره تکرار میشه. یعنی من شنونده متوجه شدم که مخلص کلام چیست و آیا نیاز هست که ما به جای این که به اصطلاح تو این بحث فرازهای دیگه هم ورود کنیم، یعنی یه جای بحث قطع کنیم بریم یه فرازی دیگه رو شروع کنیم، بعد در نهایت نتیجه گیری خودمون رو اعلام کنیم. وگرنه مثلا فرق کنه ما شعری از پروین انتخاب کردید، این نگاه هرمونتیک همینه، شما شعری از پروین انتخاب کردید که معید شعر مولانا باشه، در حالی که من میتونم شعری از پروین انتخاب کنم که دقیقا خلاف نظر مولانا باشه. متوجه؟ یعنی میخوام بگم این نگاه، شاید عزیزان من نمیدونم به اصطلاح نگاهی که ما بتونیم بهره ببریم.
درست. بله.
یعنی من اومد به اصطلاح الان گفتم به طور اتفاقی پرسیدم آقا جلسه هست برنامه شو بیدم، گفتن استاد داره میره میتونی بیرست در جلسه. من گفتم استفاده ببرم. الان استفاده
لطفا مقید ممنونم.
متوجه؟ من به خودم میگم آیا جلسه بعد خواهم آمد یا نه. این چیزیه که باید حتما گوینده تو نگاهش باشه. اولا یک نواخت به اصطلاح دو ساعت نمیشه مخاطب جلو برد. حتما باید از خود مخاطبین که حتما دانشش رو دارن عزیزان حتما استفاده کرد، نظر بگن آقا ایشون مطلبی شعری یادداشت کرده از مولانا، ایشون بخونه داشت. مجلس مجلسی همگانی باشه. حالا اگه ای کاش فرصتی بود به اصطلاح یه دو بیت بخواه بگم نگاه های مختلف بشنو از نیچون حکایت میکند. در سه اپیزود متوجه من واسه تون چون حافظه ندارم نمیدونم چون از قبلم نمیدونستم، ولی اگه روزی اومدم این سه تا رو میکنم که یکی برداشت به اصطلاح آیت الله خمینی، یکی برداشت دوستیه و یکی برداشت خود من از بشنو از نی. هر کدوم سه بیت گفتی درسته، اون گفته، مولانا گفته، این گفته، این گفته، من هم به سرای دست پای زدم گفتم. اصلا سه نگاه متفاوت، یعنی نگاه به اصطلاح به این یک موضوع مشترک از زاویه های مختلف مختلف، اصلا سه دنیای متفاوت هم. و هم معتقدم که به اصطلاح میشه تو خیلی جاها هیچ مغایرت با هدفتون نداره. فیزیک ورد راجع به فیزیک هستی ورد و حرف زد که فیزیک خیلی جاها متوجه این مباحثی رو که داریم مثلا بیان میکنیم فیزیک بیان میکنه، نه مولانا و نه دیگری.
بله خیلی متشکر.
نه
خیلی ممنونم. ما این که من سخن شما رو قطع کردم عذرخواهی میکنم، چون داره ضبط میشه و کسان دیگری هم در بیرون این فایل ها رو میگیرن و استفاده میکنن در داخل و بیرون کشور و اینها، من دیگه بیشتر از این خواستم این ضبط معطل نشه، چون ممکن اصلا صدای شما به اینجا نرسه که ضبط بشه سوال شما. اما نکته ای که فرمودید نکته مهمی است. ما در بحث اول، موضوع اولی رو که شما فرمودید بارها به عزیزان عرض کردیم که آمادگی شنیدن سوال و گفتگوی متقابل رو هم داریم و حالا دوستان دیگه با این روی کردی که ما داشتیم سالهاست، بعضی از این دوستان تقریبا 16 ساله دارن در این کلاس ها شرکت.
نه خواهیش شما باید ایجاد کنید. نشستم یک ساعت، الان ساعت نوار کردم یک ساعت، شما این فرصت ایجاد نکردید. من 35 سال معلم.
خب برای شما که دفعه اولتون من ایجاد نکردم. آره درست.
دانش آموز اصلا حاضر نبود سر کلاس بشینه، اونم ریاضی.
بله این خب
نه مدیریت می‌کردم که این دانش آموز فراری از ریاضی اونم در لایه‌های بالا چگونه میشه نشوندش و گوش داد. به اصطلاح شما خودتو باید انتراکتی بدید، به اصطلاح برگردید به یکی بگید آقا نظر شما چه بود، برگردید بگید آقا شما که یاد داشت میکردید چه بود. این از نظر به اصطلاح
من چشم
شما ادامه
خیلی ممنونم.
ممنونم
آقا جان، خیلی متشکرم. نه استفاده کردم و امیدوارم که بتونم به کار بندم. در بود بخش دوم نکته دیگه، حالا ببینید عرض کردم به این نکته توجه کن.
من اصلا قصد جدل
نداشتم. نه ما هم جدل نمی کنیم. ما خیلی لطف کردید، ممنونم از شما که آمدید. آقای استاد عزیز، آقای استاد معلم عزیز، این عزیزان همشون با
یک جلسه ای که خودم شرکت کردم نظر دادم، کاری به شما نداشتم.
بسیار خیلی ممنون. ما
یک موضوع و یک ساعت بردی جلو، فرصت نفسی سوال ندیدم. اگر من تعمیم بشوردم به تمام جلسات اشتباه کردم. من رو فقط همین جلسه هم
زدم. خیلی ممنون. حالا خاصوخی هم پاسخی هم در مورد موضوع دومی که فرمودید هست که اگر بخوام عرض کنم دیگه متول میشه، نمیخوام بحث دو سویه بشه به اون دلیلی که عرض کردم، چون این فایل ضبط میشه و جاهای دیگه هم میره ممکنه ناقص بشه، ولی ما نفی علم و تسلسل علمی نمی کنیم، ما از نگاه مولانا داریم حرف میزنیم. مولانا هم علوم رو قبول داره و علوم هم نقشه بسیار مهمی در زندگی بشر داشتند و دارند و قابل ستایش هم هستند، علما و دانشمندانی که رشته‌ها رو طی کردن. اما بحث جوهر حقیقی این عالم هست که ما اومدیم سراغ عشق، راجع به عشق داریم حرف میزنیم، نه راجع به فیزیک، نه راجع به شیمی، نه راجع به ریاضی و نه راجع به چیز دیگری. من ابیاتی رو از این 34-35 هزار بیت مثنوی مولانا گردآوری کردم که با موضوع عشق، و دارم خدمت عزیزان عرض میکنم که عشق در مثنوی اینه از نگاه مولانا، و بس بقیه دسترسی ها خودشون دارن، میتونن مطالعه کنن همه شونم. نه بفهمید همه شونم الحمدلله علیه
دارید من گوش میدم چه گفتم. اصلا نه من بحثم رو همین جلسه بود و فیشو خواهیم فکر کردم نباید یک مستمل تنها باشم، چه اشکالی دارم
هیچی را نه
ارتقار بدم این جلسه رو با یه گفته.
قربان شما، خیلی متشکر، ممنون از اظهار نظری که فرد، خیلی ممنون. خب گفت که ذره ذره عاشقان آن کمال میشه تابت در علو همچون نهال. گفتیم همه همین رشد نهال رو مولانا مثال زد و گفت که همه پدیده ها به سمت حرکت نهایی و نقطه نهایی در حال حرکت هستن، مثل نهالی که داره به سمت خورشید بالا میره. سبح لله هست اشتابشان، این از نکات قابل توجه و در خور دقت هست که خب اینا میگه با چی نیروی دارن میرن. ببینید دقیقا اینجا داره همین رو بیان میکنه، میگه که سبح لله، یعنی اینا دارن تسبیح خدا رو میگویند و شتابشون یعنی نیرویی که میگیرن، حرکتی رو که انجام میدن، سرعتی که گرفتن به سمت کمال و بالا رفتن، ذره ذره عاشقان آن کمال و شتابی که دارند از کجا داره میاد؟ از سبح لله. این شتاب آنان به سوی خداوند همون تسبیح و تنزیه خداوند، یعنی شما به میزانی که به خدا باوری درتون قوت پیدا میکنه، این شتاب به سمت کمال هم قوت پیدا میکنه و رشد میکنه و سرعت بیشتری. بعد میگوید که تنقیه تن میکنن از بحر جان، این هم خیلی مهمه، تنقیه تن همون تخلیه اوصاف مادی و ظاهری تن هست، همون تعلقات و وابستگی هست. حالا مثال تنقیه رو زده، خب میگه این برای اینکه بیمار درمان بشه باید چیکار میکنن؟ اون رو تنقیهش میکنن، زوائدی در درونش به وجود آمده که اون رو مسموم کرده، اون رو دچار اون بیماری کرده، لذا تنقیه میکنن، داخلش رو خالی میکنن و بعد دارو میریزن برای اینکه اون بیماری رفع بشه و به اصطلاح اون به صحت برسد. لذا مولانا میگوید اینها هم کارشون همینه، سبح لله هست اشتابشان، تنقیه تن میکنن از بحر جان، یعنی تن رو لاغر میکنن، وابستگی هاش رو کم میکنن تا اینکه جان موقعیت رشد و سرعت رفتن و پرواز رو پیدا بکن. بعد میاد سراغ این که از جمادی، همون حرفایی رو که زدم خدمت شما، در یک جای دیگه مولانا این گونه تبیین میکنه، از جمادی مردم و نامی شدم. ببینید دقیقاً یعنی مردن، یعنی از مرحله به مرحله دیگه رفتم. پس این مردنی هم که ما در این نشئه از زندگی داریم دقیقاً مثل همین نوع مردنی است که مولانا اینجا داره بیان میکنه، از جمادی مردم و نامی شدم، به گیاه تبدیل شدم، و از نما، از گیاه یعنی مرتبه گیاهی رو پشت سر گذاشتم، و از نما مردم به حیوان، به حیوان سر بر زدم یا سر زدم، و بعد چی؟ مردم از حیوانی و آدم شدم. میبینید تمام اینهای مراحلی رو که مراحل تکامل جسمی هست و روحی هست، در واقع نوعی مردن مولانا تلقی میکنه، و اون مردنی رو هم که ما خیلی ازش نگرانیم و میترسیم، همیشه ازش هیجان داریم، اون هم میگه از همین جنسه، شما نگران نباشید، شما دارید از مرتبه‌ای به مرتبه دیگری گام میگذارید، از رحمی به رحم دیگری میروید، از پله‌ای به پله دیگری اوج میگیرید و بالا میرید. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم؟ اگر مردن معنیش اینه، خب من این مردن که همش توش رشد تعالیه و بالا رفتنه، پس چرا من باید بترسم از مرگ؟ بعد هم میگه که این کامل هم نشد، این که نه آدم شدم تموم شد، حمله دیگر بمیرم از بشر، از این بشری هم، از این مرتبه آدمی هم من عبور خواهم کرد. چی میشوم؟ تا برآرم از ملائک پر و سر، از ملائک هم بالاتر میرم، رشد من بیشتر از اونهاست. اونها دیگه بالاخره مسیرشون تا اون سقف پیدا کرده و بسته شده، و ولی من انسان تا مقام خلیفت اللهی میدان رشد دارم، که این بیت بعدی همین رو میگه. وز ملک هم، این پنج تا مرحله شد، وز ملک هم بایدم جستن زجو، کلو شیئن حالک الا وچه هو. از ملک هم باید عبور بکنم و برسم در او، فنای در او، فنای للهی که عرفا میگن، دقیقا این معنای این بیت است. میگه در وجود او مستهلک میشم، مندک میشم، او میشوم، او شبیه او میشم. خب که حالا چجوری این رو بتونیم تبیین کنیم با این کلمات ناقص، کار مشکلیست. اسمش رو گذاشتن فنا، اسمش رو گذاشتن لقا، در او مندک شدن، در او مستحیل شدن، مثل شکری که در آب حل میشه، مثل نمکی که در آب حل میشه. در این حال که نمک هست، شوری نمک رو داره، موقعیتش رو داره، اون عناصر نمک رو داره در اون لیوان آب، اما دیگه نمک نیست، یعنی آب شده. شما هم نمیتونید بگید این آب خالصه، چون آب هم نمک داره، اما مستحیله دیگه، شما جداش نمیتونید بکنید. اینو این حالتیست که تقریبا میشه تشبیه کرد به حالت فنا و لقایی که عرفا میگه. خب بعد میگوید که صد هزاران سر به پولی آن زمان، هم ببخشید، کلو شای این حاله که لابچه، بار دیگر از ملک قربان شوم. قربان شدن یعنی فدا شدن، یعنی همینطوری که جماد فدای نبات شد، نبات فدای حیوان شد، حیوان فدای انسان شد، قربانی به این معنی است. بار دیگر از ملک، یعنی ملک هم در شما قربانی میشه، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. اینقدر راه صعود و بالا رفتن انسان بالاست و میتونه اوج بگیره، و مولانا خودش هم دیگه مونده میگه که میدونم چی میشه اما نمیتونم بگم چی میشه، چون واقعا کلمات بار تحمل انتقال این معانی رو ندارن، بار این معانی رو نمیکشن. آن چند در وهم ناید آن شوم. خب چی میشه جناب مولانا؟ یه مثال زد برای اینکه کمی برای ما روشن. پس عدم گردم، ببینید این عدم همون فناه، یعنی همون آب شدن نمک یا شکر در آب. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون. ارغنون چیه؟ یه سازی است که موسیقیه دیگه، درسته؟ نوای موسیقی است. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجو. میرسم به یه جایی که حالت که بخوام تشبیهش کنم حالت نواست، حالت ارغنون، صدای موسیقی است، یه نوایی که در گوش آدم به گوش میرسه و آدم میتونه استماع کنه. خب پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، یه ندایی است، یه دعوته. دعوت چی؟ دقیقاً میگه، میگه یه دعوتی است که به من میگه گویدم، یه دیگه میشم تبدیل میشم به یه ندایی که گویدم انا الیه راجعون. میبینید بازم میگه که تبدیل خیلی ظریفه اینا، حالا عزیزمون فرمودن به این سادگی نیست که از این ابیات بشه همینجوری عبور کرد و رفت، خیلی لایه داره همین ابیات. میبینید میگه گویدم انا الیه راجعون، منتها نه یک کسی دیگه داره به من میگه، کسی بیرون از من نیست که منو صدا میکنه میگه بیا بالا. چرا؟ از کجا میفهمم این رو؟ میگه پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، یه صوتیست، یه نواییست که او به من میگه، در درون خود من به من میگه که تو بایستی حرکت کنی به سمت الیه راجعون، بری به اونجا. گویدم انا الیه راجعون، صد هزاران سر به پولی آن زمان، عشق خشمالود زه کرده کمان. میگه وقتی که میرسی اونجا، اونجا ببینید حالا این چی دیده این مرد که میگه اونجا که میری نگاه میبینی او یک صحرای وسیعی صد هزاران سر عاشقان اونجا جمعن همه به پولی آن زمان همه سرها میگه در اونجا جمع هستن خیلی عاشقان گرد آمدن و سرهای بسیار هم به پولی نمیارزد در مقابل عاشقان خیلی جمعیتی که وجود داره سرها یعنی وجود مادی انسان دیگه هیچ ارزش و اعتباری نداره کسی نمیخره تو اون بازار وجود مادی رو صد هزاران سر به پولی آن زمان تو اون شرایط تو اون جایگاه عشق خشمالود زه کرده کمان عشق هم خب قبلا در موردش گفته بودیم از نگاه مولانا که خشمالوده یعنی ظاهر خیلی تند و خشنی نشون میده که کسی که اهلش نیست ورود نکنه به اون منطقه اما باطنش رو هم عرض کردیم درون اون باغ رو هم گفتیم عشق خشمالوده اونجا زه کرده کمان کمانش رو آماده کرده تیر گذاشته تو کمان که بزنه که اونایی که اهلش نیستن نیاد اونی که حاضر کشتشه بیاد یعنی اون خیلی که گفت خیلی سرهایی که نمیارزد به یه پولی یعنی همین یعنی کیا آماده هستن بیان جلوی تیر عشق اونایی که آماده هستن میان بقیه رو کنار میزنه دیگه پس آدم صد هزاران سر به پولی آن زمان عشق خشمالود زه کرده کمان عشق خود بی خشم در وقت خوشی خوی دارد دم به دم خیره کشی میگه عشق موقعی که حالش خوبه در حالت خوشی و آرامشه اینجوری میکشه مجذوب میکنه انسان رو به سمت خودش جذب میکنه حالا اگر خشمالود بشه اینجا نه اینکه حالا واقعا قهری باشه خشمی باشه شمشیری باشه تیر و کمانی باشه نه حالت شدت رو داره میگه شدت رو داره میگه عشق در حالت معمولی میکشنده است اگر شدت بگیره اوج بگیره پر کنه همه وجود انسان رو که حالا اسمش رو گذاشته مولانا خشمالود شدن اون موقع چه خواهد کرد خوی خود خوی دارد دم به دم خیره کشی که این موقع خوشیش اینجوریه طبیعت عشق خیره کشیست و کشنده معشوقه این بود آن لحظه که خوشنود شد موقع که حالش خوبه و طبیعیه من چه گویم چون که خشمالود شد وقتی شدت گرفت من چی بگم این عشق وقتی پر کرد وجود شما رو چه اتفاقی در شما میفته میگه نمیتونم اینو بیان کنم لیک مرج جان اما اینو میتونم بگم من مولانا لیک مرج جان فدای شیر او شیر هم به هر دو معنا هم شیری که جوهر جانه که حیات میده به انسان رو استمرار حیات برای کودک ایجاد میکنه هم مقصود اون شیر الهیست که اینجا بیشتر به نظر من مقصود شیر الهی است میگه که لیک مرج جان یعنی چمنزار یعنی من چمنزار جانم رو در اختیار شیر الهی من بیشه جان رو اینجوری بگیم که دقیق تر باشه بیشه جان رو جنگل جان رو جان خودم رو در اختیار شیر الهی قرار میدم که او بیاد در جنگل وجود من جولان بده عنایت میفرمایید لیک مرج جان یعنی بیشه فدای شیر او رو در اختیار اون شیر او قرار میدم که کش کشد این عشق و این شمشیر او تا اینکه به عشق و شمشیر او کشته بشه شیر او آهوی وجود من رو ببله و قربانی اون شیر او بشم کشتنی به از هزاران زندگی این کشتن مردن از دست دادن نابود شدن نیست شدن نیست کشتنی به از هزاران زندگی سلطنت ها مرده این بندگی چه پادشاهانی که اتفاقا شیفتگی این رو دارن دلشون میخواد که این اتفاق برای اونها بیفته و سلطنتشون رو فدای این حالت بکنه من این دو صفحه رو خوندم برای اینکه ذائقه شما هم تغییری بکنه و یه غزل داریم یه قطعی هم از شمس تبریزی اونم براتون بخونم باز هم به فرمایش اون دوست عزیزمون اگر کسی سوالی مطلبی داره من میشنوم قاعده خارج شدم بله دقیقاً از چنبر
گذشتم
از چنبر برون جستم یعنی دیگه هیچ کدوم از این قواعد بر من حاکم نیست چون اصلا خود مولانا هم گفت عشق قاعده پذیر
قواعد دیگه اصلا
آره عشق قاعده پذیر نیست خب و اما ببینیم که شمسی میگه، میگه اغلب این شیوخ راهزنان دین محمد بودند. خب باز این نکته رو هم توجه بفرمایید که از نگاه شمس تبریزی 800 سال پیش هم این بحثا بوده که بسیاری از علما و شیوخ، بزرگانی که به اصطلاح مروجان مکتب و مذهب و دین بودند در طول تاریخ، میگه اینا راهزنان دین محمد، یعنی گمراه کنندگان انسان ها بودن از مسیر پیامبر. اغلب این شیوخ راهزنان دین محمد بودن، همه موشان خانه دین محمد خراب کنندگان بودند. میگه اینا مثل موش بودند که میرن دیگه، قدیما خونه های گلی رو باید دیده باشید، موش ها میرفتند و انقدر سوراخ سوراخ میکردن این دیوارها رو که یه دفعه فرو میریخ. و اینها رو تشبیه کردم به شمس تبریزی به موشانی که خانه دین محمد رو ویران میکنن، سوراخ سوراخ میکنن، انحراف درش ایجاد میکنن و فتنه میکنن. اغلب این شیوخ راهزنان دین محمد بودن، همه موشان خانه دین محمد خراب کنندگان بودن، اما گربگانند خدای را از بندگان عزیز. تشبیه رو نگاه کنید، میگه اما خداوند یه بندگانی داره که مثل گربه هست در مقابل اون موش. گربگانن از بندگان عزیز، یعنی بندگانی که صاحب عزت نفس هستن، صاحب کرامت ذات هستن، اولیا هستن و عرفا هستن. میگه ولی اینا هستن، اینا مثل موشایی هستن، مثل گربه هایی هستن که به این موشا حمله میکنن. اما گربگانند خدای را از بندگان عزیز که پاک کنندگان این موشانند. صد هزار موش گرد آیند زهره ندارند که در گربه بنگرند. یه نکته خیلی حساس و دقیق روانشناسی و مهم فلسفی رو مولانا شمس داره بیان میکنه. دقت بفرمایید، میگه که اما این گربه ها میان و موشا رو از میان برمی‌دارند، اما چرا حالا موشا متفرقند؟ جالبه، صد هزار موش گرد آیند زهره ندارند که در گربه بنگرند. خیلی نکته مهمی از نظر جامعه شناسی و روانشناسی. میگه صد هزاران، حالا بگی 100,000، بگی اصلا 50,000، بگی 20,000 موش بیاد، در مقابل یک گربه میترسه. از یک گربه همه این موش ها میترسه.
استاد ببخشید، من
دست
شما
خدا رحمت کنه، شما تسلیه در بکنه.
از دقیقه که شما وقت داشتید من تعارف بکنم.
رند شش بدون چه عرض کنم حضور شما که خوب دقت بفرمایید. میگه که اینها علت این که موشا تفرق دارن و نمیتونن اجتماع کنن با هم دیگه و یه دونه گربه رو از پا درارن، برای اینه که اینها جانهاشون به هم پیوند نخورده. یعنی جامعه ای که انسانها جانهاشون به هم پیوند نخوره، نقش اون موشها رو ایفا میکنن و نمیتوانن حریف گربه ها بشن. حالا چه مثبتش و چه منفیش، زهره ندارند که در گربه بنگرند، زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند. جمع باشند اجتماع کنند، توافق کنند، وحدت کنند برای یک کاری. خب نمیذاره اینا رو کنار هم قرار بگیرن، اون ابهت گربه. و بعد و گربه جمع است، گربه به تنهایی جمعه، یعنی به قدرت خودش متکی است. خاطر همینم هم به همون 100,000 تا موش حمله میکنه و هیچ نگران نیست. گربه جمع است در نفس خیش، یعنی با خودش اتحاد پیدا کرده، اینا اتحاد پیدا نکردن و با خودش یکی شده. و اگر جمع بودندی همه موشان، همکاری کردندی. اگر میگه اینا موشا میتونستن با هم متحد بشن و جمع بشن، میتونستن یه کاری انجام بدن. چیکار میتونستن بکنن؟ چند موش اگر فدای شدندی، نهایتاً چند موش هم جانشون رو از دست میدادن. آخر گربه یکی را گرفتی مشغول شدی. گربه بالاخره یکی از موشا رو میگیره، بهش مشغول میشه. خب اون 99,000 موش را فرار میکنن. اینا اگر وحدت داشتن و میفهمیدن، میریختن سر همون گربه ای که داره یه دونه موش رو گرفته، اپا درش میوردن. یکی را گرفتی مشغول شدی، آن یکی دیگر چشمش را بکندی. یک موش حمله میکرد، چشم گربه رو میکند، آن دیگر سرش در افتادی، میافتاد روی سرش. بعد بکشتندیش، باری گریزان شدی. وقتی که میدید اینجوری، گربه فرار میکرد و اونا موفق میشدن، پیروز میدان میشدن اون موشا. الا همین است که خوفشان نگذارد که جمع شوند. موشان میگه ترسشون نمیذاره با هم جمع بشن و مجتمع بشن، ولی گربه جمع است. مولانا همین ابیات رو در دفتر ششم خیلی جالبه به مثنوی عاشر در آورده: گر هزاران موش پیش آرند سر، گربه را نه ترس باشد نه حذر. کی به پیش آیند موشان ای فلان، نیست جمعیت درون جانشان. اتحاد ندارد. در دل موش ار بودی جمعیتی، جمع گشتی چند موش از همیتی. برزدندی چون فدایی جمله، چون فدایی حمله، همون حمله کش امس گفت دیگه، خیش را بر گربه بی محله. گربه ای که بهش مهلت ندن، فرصت بهش ندن، خیلی سریع بهش حمله کنن. آن یکی چشمش بکندی از زراب، وان دگر گوشش دریدی هم به تاب. وان دگر سوراخ کردی پهلوش، از جماعت گم شدی ویران شوهش، بیرون شوهش. لذا فرار میکرد و میرفت و اینا را آزاد. زان که جمعیت ندارد جان موش، بجهد از جانش به بانگ گربه هوش. خب حالا این یه معنای ظاهری بود که عرض کردم، یه معنای باطنی که اصل هدف مولاناست و مهمتر اینه، میگه نفس موشه و تکثر هم داره در وجود انسان دیگه. میبینید چه اوهام و خیالات و گمانها و زنهای گوناگونی به وجود میاره و چقدر ما رو به این طرف اون طرف میکشه، درست مثل همون سوراخایی که موشا در دیوار خانه انسان فراهم میکنه. میگه یه موشی دارید شما یا موشهایی دارید در درونتون که مرتب دارن وجود شما رو تخریب میکنن، و اون موش نفس و خواسته ها و توقعات و گرایشات نفس انسانی هست. اگر شما بتونید مجتمع بشید با خودتون، یعنی گربه وجودتون رو فعال بکنید که روح باشه، که جان باشه، این موشا رو از پا در میارن. و اینا چون دچار کثرت هستن، چون نفس تشبیه کرده به موش، نمیتونه به وحدت برسه. چرا؟ چون منهای متعدد دارن، این منهایش وقت به وحدت نمیرسه. اما روح و جان چون من واحد داره، در واقع میتونه به وحدت هم برسه، نه اینکه برسه، اصلا به وحدت داره، با خودش وحدت داره. و به خاطر همین هم اگر در میدان در بیاد و فعال بشه، موشهای نفس فراری میشن و از ما میگریزن. خب این البته رد پاش احساس میشه، این اتفاق داره میفته. چون عرض کردیم مسیر راهی دیگه ای نداره، جانها باید برن و هم نزدیک میشه. حالا چه منطقه‌ای باشه، چه عرض کنم که قومی باشه و چه جهانی، این راهی غیر از این نیست. باید بشر بره به اتحاد برسه، اون موقع راه نجاتش باز خواهد شد و از این گرفتاری هایی که قرنها و هزارها مبتلا بوده رها خواهد شد. خب خب اتفاقا همین رو داره مولانا میگه، میگه اتحاد موشا اتحاد کاذبه، اتحاد از سر منافع، درست مثل اتحاد گرگ هاست. گرگ ها وقتی که گرس نمیشن متحد میشن و بعد هم خودشون، این اتحادشون ظاهره. وقتی که نگاه میکنی میبینی همه جمع هم، اما همه دارن همدیگه رو میپان، نیروشون یکی نیست. شما اگه دیده باشید این صحنه اتحاد گرگ ها رو، میبینید که از نمیخوابن هم از ترسشون، از ترس این که بغل دستیش او رو ندارد، چون گرگ ها وقتی که گرس نمیشن همدیگه رو میدن. و برای اینکه هم دیگر ندارند، اینا همینجوری یه نگاه میکنن خیره نمیخوابن، و ظاهرش که نگاه میکنیم این اینا همه جمعن متحدن. در عالم سیاست و در عالم حالا ظلم و فساد و جنایتی که در دنیا داره رخ میده، در همه جا هم کم و بیش هست، اتحاد این جماعتی که گرد منافع جمع شدن مثل اتحاد مگس هاست دور عسل. چجوری اینا اتحادشون از این جنسه، و اگر کسی یه هجمه ای بهشون بکنه فورا متفرق میشه، نمیتونن. چرا؟ چون اون منافعه اینا رو آورده اینجا. خب حقیقتی که نیست که، این حقیقت اگر انسان رو مجتمع بکنه این تفرق هم درش اتفاق نمیفته. اما اگر که نه منافع باشه، خب اون منافع هست که تصمیم میگیره من اینجا باشم یا نباشم. اگر دیدم منافع هم در خطر میرم، اگر دیدم منافع هم تأمین میشه هستم. در بسیار این زد و بندهایی که در حکام و سیاستهای بیرون و داخل کشور ما هم کم و بیش میبینید از این جنسه، و اگر هم میبینید که یه جایی میزنه بیرون، در واقع اونجاییست که استکاک منافع میاد وسط، که یکی اون یکی رو لو میده برای اینکه او رو مهار کنه، بگه تو زیادی رفتی، خب منم الان آشکار میکنم این زیاده روی تو، بعد اون یکی یکی رو دیگه رو این طوری ها. واقعا البته این خوبه، این همین خوبه که اینجوری الله مشغل ظالمینه به ظالم، این گروه که اینجوری هستن خوبه که خودشون رو آشکار کنه. خب من این غزل 322 رو براتون بخونم، غزل بسیار زیباییست، و مقداری که برسیم شرح کنیم که همون ذائقه شما هم تغییر کنه و هم بهره ای هم از غزل مولانا برده باشیم. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت. باید به این غزل خوب دقت کنید. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. آمدم بهار خوش پیش تو ای درخت گل، تا که کنار گیرمت خوش خوش و می فشانمت. آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. آمدم که بوسه ای از صنمی ربوده ای، باز بده به خوشدلی خواجه که واسطانمت. گل چه بود که کل توی، ناطق امر قل توی، گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت. جان و روان من توی، فاتحه خان من توی، فاتحه شو تو یک سری تا که به دل بخوانمت. صید منی شکار من، گرچه زدام جسته ای جانب دام باز رو، ور نروی برانمت. شیر بگفت مر مرا نادر آهوی برو، در پی من چه میدوی تیز که بردرانمت. زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی، گوش به غیر زه مده تا چو کمان خمانمت. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است. چه خبره؟ شهر به شهر بردمت، بر سر ره نمانمت، بر سر ره نمانمت. نمانمت یعنی نمایش. هیچ مگو و کف مکن، سر مگشای دیگ را، نیک بجوش و صبر کن، زان که همی پرانمت. نی که تو شیرزاده ای در تن آهوی نهان، من ز حجاب آهوی یک رهه بگذرانمت. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمت. خیلی عجیبه با این بحثایی که الان داشتیم چقدر اینا تناسب داره، که من عرض کردم در انتخاب غزل و متون هیچ وقت هیچ هماهنگی ایجاد نمی‌کنه. همینجوری دم دستی حالا متون مثنوی رو برای کلاس خوب من قبلا می‌نویسم تهیه می‌کنم، اما این حواشی ها این به اصطلاح چی بهش میگن سالاد و جایی که کنار غذا میذارن آره این دسرا انتخاب نمیشه با اون متن هماهنگی پیدا کنه و میبینید خود به خود داره. من عزیزمون رفتن نکات مهمی هم بیان کردن، درستم هست، اما من این نکته رو با شما عزیزان در میان گذاشته بودم قبلا و بر این باورم هستم، جدی هم هست، برید غیر از این هم کنکاش کنید چیزی پیدا نمی کنید. و اون این که مثنوی تکرار مکررات و دیوان کبیر هم با زبان دیگری تکرار همون مثنوی است، با یه اوج و یه لطافت و یه ظرافت خیلی بالاتر. قبلا هم گفته بودیم مثنوی حکمت است و دیوان کبیر عشق، تجلی ظهور عشق در از مثنوی در دیوان کبیره، همش هم تکراره و مولانا عم داشته روی با زبانهای گوناگون، چون اصلا یکی دوتا گفت که یکی بود یکی نبود دیگه، آن غیر خدا هیچ کس نبود، یک سخن بیشتر نیست و اونم قول حافظ سخن عشقه که در این عالم در افتاده، لذا با زبانهای گوناگون انقدر بیان میشه تا در وجود انسان بنشینه. بخاطر همین هم از اونایی که با آثار مولانا، اساتیدی که آثار مولانا رو تعقیب کردن و غور کردن درش، میگن شما انتخاب کنید هر بیتی رو که خوشتون میاد اینو تکرار کنید صبح تا شب، هی زمزمه کنید بخونید، ذکر شما بشه و به آثارش رو هم ببینید. پس بحث تکرار بحث بسیار مهمی است. حالا خاصه مولانا که با زرنگی و توانمندی که داشته تکرارهاش هم ظاهرش بوی تکرار نمیده، اینقدر متنوع است که آدم احساس نمیکنه تکرار، وقتی که میره تو معنی میبینه اتفاقا همون حرفو داره میزنه.
استاد ولی این موضوعی که این دوستان گفتن، این بحث بریک، من فکر کنم که تاثیر بهتری داشته باشه در ادامه جلسه.
من آماده هم، هر جور شما بفرمایید، هر جور شما راحتید ما در خدمت شما. بله خواهش میکنم. خواهش
میکنم. موضوعی که اشاره کردیم که دورچینش رو خودتون انتخاب نمیکنید، مایه در همون حرف قبلی تونه که تمام شعرها و تمام خود اشعار و غزلیات ایشون همه هروش یه محوره، هر چی
که
شما
برده
مزه همون قضیه اصلی رو میده.
احسن، اینم بله نکته قابل توجه.
در رابطه با صحبت این دوستمون که کردن که من نخواستم سجده رو صحبت بکنم، اینکه ایشون نمیدونن به ذهن ما این دو ساعت هم کمه، یعنی که ما برچانسی ایشون امروز سوالی نبود که بشه، و یعنی هر موقع هر چی بخواد سوال بکنه، ضمن اینکه سر کلاس دیارتون بچه که میاد میشینتون سن سال تقریبا ما به زور میشونه، ولی توی سن سال ما خودمون باقای خودمون اومدیم بشونه، بعد زن ما دو ساعت هم کم، اینکه سر میکنم تا ما خودم چه استفاده بود.
بله خیلی متشکر، نکته ظریفی هم اشاره کردید در بحث اولیتون، و هر حال من ببینید این آمادگی رو دارم. من این نکته ای رو که عرض کردم 16-17 سال، الان وارد 17 سال میشه، بعضی از عزیزانی که حالا در این مجموع شرکت میکنن یا در مجموع های دیگه که ما هستیم، اینها در قریب تا 17 سال تا 16-17 سال دارن در این کلاس های مثنوی شرکت. یکیش مثلا جناب آقای رضوی است که الان خارج از کشور رفتن و بستگانشون سر بزنن، اون دو بزرگوار دیگری که من بهشون میگم شیرین و فرهاد، زن شوهری که در کلاس ما شرکت میکنن، خانم میر کمالی، خانم سعادت، من عزیزانی که همین الان چند تاشون اینجا تشریفن، بارها میدونن که من این رو عرض کردم، ما حاضر نیم ساعت آخر جلسه رو تخصیص بدیم به سوالات و پاسخ سوال، اظهار نظر ها. وسط جلسه هم کم و بیش اتفاق میفته که خب من به خاطر اینکه ضبط میشه و ممکنه پراکندگی سخن ایجاد بکنه، میگم کمتر در میان جلسه بحث بشه، اما میتونیم اختصاص بدیم و گفتیم و نشد. یک دو مورد هم اتفاق افتاد و دوستان سوالاتی داشتند و بعد مجبور شدیم همون نیم ساعت ته جلسه رو هم ادامه بدیم و همین بحثا پیوندش بدیم. به هر حال من این آمادگی رو دارم، به سلیقه شما عمل میکنم، منتها یه نکته‌ای که این بزرگوار فرمودن و توجهش نداشتن که من دعوت شدم در خیلی از جاها، دو سه جا مخصوصا، که شما بیایی شب شعر را بلند. گفتم جنس کار من جنس شب شعر نیست، که هر کسی بیاد یه شعری از مولانا بخونه، از حافظ بخونه، از سعدی بخونه، و دم یه دکف بزنند و بگند و بخندند و لذتی ببرند و شیرینی بخورند و برند، خیلی هم خوبه، من نمیگم اون کار بدیه، نه خیلی هم جنس کار خودش، جنس خودش رو میطلبه، افراد خودش. من این کار نیستم که بیام اونجا بشینم و بعد حالا تصحیح کنم خانش افراد رو که حالا این شعر خوند غلط خوند، درست خوند، درست معنی کرد، غلط معنی کرد. این کار من نیست، دوستم ندارم. کار ما، جنس کار ما، جنس بیان اندیشه های مولاناست، اون هم تا اونجایی که حالا بتونیم به عمقش ورود بکنیم با کمک شما، با نفسهای گرم شما. من بارها عرض کردم اینجا من وقتی که میام اون چیزی که در ذهن من تجمع پیدا کرده بر اساس نوشتن اینا که شبا میشینم مینویسم و آماده میکنم، شاید بحث یه رو بس نیم ساعت است. خب بقیهش شما دارید به من میدید، اگر برمیگرده بقیهش اون دلهای شیفته و گرم و طالب شماست که میزنه به وجود من و نکاتی رو بنده عرض میکنم که در همون راستای اندیشه های مولانا است. اما این غزلی که براتون خوندم دقیقا همین بحثات و غزل خیلی زیبا و مهمی هم هست. میگه که من اومدم این کار بکنم. ببینید یه رابطه ظاهری رو داره بیان میکنه، شمس تبریزیست داره حرف میزنه با مولانا که آمد سراغ و ملاقات با مولانا و داره مولانا رو میکشه میبره که کشید و برد. یک نکته دیگری نه، خود مولانا داره حرف میزنه، از قول خداوند داره صحبت میگه، میگه اصلا این هستی رو به وجود آوردم من، خداوند کارم این است که این کشش رو و اون جاذبه رو که اینقدر راجع به شرف زدیم ایجاد بکنم، من میکشم تو رو میبرم. به هر دو معنا بگیرید درسته، این معنایی که عرض کردم عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تره. میگوید آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانمت. ببینید این که گفتم ما میبرن، ما اگر اراده کنیم خودمون بریم راحت میریم، اما اگر بخوان ببرن اون با زحمت میکشن میبرن. اون میگه من میگم اومدم به گوش کشان ببرم. شمس هم همینو به مولانا میگه، میگه بخوای نخوای با هستیم و با من بیای این مسیر رو. من مأمورم که تو رو پیدا کردم و تو هم شیفته بودی که مثل من این رو پیدا کنی. الان دیگه جای چونان چرا نداره، باید هرچی میگم بگی چشم و بیای و بردش. برد که شده این دیگه، آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمت. پس ببینید ما یه راهی بیشتر نداریم و اونم راه رفتن است، نریم گوش کشان ما رو میبرن، که تعبیر زیبای مرحوم دولابی رو مکرر عرض کردم. ایشون میفرمود که بیاد بری دیگه، نرید چیکار میکنن؟ نمدمال میکنن، نمدمالتون میکنن، میبرنتون، بیاد برید خودتون. اینه داره میگه، میگه من میخوام شما، اصلا هدف من از آفریدن شما انسان ها این بوده که مثل خودم جانشین درست کنم برای خودم. این هدف من که ازش منصرف نمیشم، شما هم که قدرت این ندارید که در مقابل این هدف من بیستید. این خواسته من هم برای خود شما هست، شما منفعتی برای من ندارید حتی اگه جانشین منم باشید، خلیفه منم باشید. احسن، درود بر شما. خب بیاید برید، میگه انتخاب کنید، اختیار دارید، این اختیارتون رو به کار بگیرید، مقاومت نکنید، ستیزه نکنید، با خودتون نجنگید، با حقیقت در نیفتید، چون اگر با حقیقت در بیفتید زخمی میشید و نهایتا هم شما مجبورید به سمت حقیقت حرکت کنید. خب پس میگه گوش کشان اومدم ببرم دیگه، آمدم که تا به خود گوش کشان، تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. این دقیقا جایگاه خلیفه طلاینی، میگه اومدم که بی دل و بی خود، بی دل یعنی بی وابستگی، میگه دلم میخواد، دلم اینو میخواد، دلم اینو میخواد، دل دیگه من میخوام برسونم به جایی که دلت دیگه چیزی نخواد، منو بخواد فقط ها. بی دل و بی خودت کنم، یعنی منهات رو هم ازت بگیرم، بی من بشی. وقتی بی من شدی من میشی، من خدا میشه دیگه، من الهیت میاد وسط دیگه، من اصلیت میشه، من الهی هم هست دیگه. بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. وقتی که به بی دلی، مقام بی دلی و مقام بی خودی دست پیدا کردی، حالا میای در درون من، در دل من میشینی، مال من میشی، خواسته من میشی. ببینید چه خبره، خواسته من میشی، یعنی همون خلیفه من میشی. آزاد است، آزاد کنه خودش از رنگ تعلقات. بله دقیقا همینو میگه، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. آنگاه که بی دل شدی بی خود شدی، در درون خودم تو رو جا میدم، مال من میشی. مال من میشی یعنی چی؟ یعنی حب من و دوست داشتن من و عشق من تو رو فرا میگیره، وجودت کاملا مال من میشه و من عاشق تو میشم. خدا رو داره میگه. که خدا عاشق کامل ما میشه؟ عاشق هست، اما به نسبتی که ما خالص شدیم. اما اگر ما برسیم بی خود و بی دل بشیم، اون موقع کامل خالص شدیم، اون موقع عشق او هم کامل به ما تعلق میگیره دیگه، ما میشیم مال او. خب وقتی هم که کسی مال او شد، مال پادشاه شد، که دیگه غمی نداره، نگرانی نداره. آمدم، معطل بشید طول میکشه، میترسم که نتونم تموم کنم. آمدم بهار خوش پیش توی درخت گل. میگه من مثل بهار خوش اومدم سراغ توی درخت گل. خب ببینید، اولا این گل هستی رو داره میگه، میگه انسان گل هستی است و بهار عشق الهی است که میاد سراغ بوته خشک خار رو تبدیل میکنه به گل درخت شکوفای سرسبز پر از گل. میگه آمدم بهار خوش، این بهار من به سراغ تو آمدم، پیش تو برای تو آمدم، ای درخت گل که ماهیت گل است، تا که کنار گیرمت خوش خوشو میفشانمت، تا اینکه چون گل تو رو در بر بگیرم، در آغوش خودم بگیرم. گل رو چجوری؟ اون زیباییش، لطافتش، بوی خوشش شما رو مجذوب میکنه، او رو میخواهید مال خودتون کنید و با شیفتگی او رو در دست میگیرید یا در آغوش میگیرید. تا اینکه تا که کنار گیرمت، بذارم کنار خودم، بذارم مقابل چشمان خودم، بهت نگاه کنم، لذت ببرم از بودنت و از بوی خوشت، تا که کنار گیرمت خوش خوشو میفشانمت. این میفشانمت، بهار که میاد چیکار میکنه؟ آرام آرام به گل نزدیک میشه. اول کمی تند خونکه، هنوز گل تازه میخواد برگ داره جوانه بزنه، بعد غنچه کنه، میبینه آرام آرام هوا گرم میشه، هوای بهار، و این گل شروع میکنه باز شدن. یعنی عشق کامل میشه، گرمای عاشقی بهار کامل شد، گل کاملا میشه کوفه، باز میشه. اینجا هم همینو داره میگه مولانا، میگه خوش خوشو، میگه آرام آرام میفشانمت، یعنی میگه افشانت میکنم، باز میشه، میگه گل کامل میشه دیگه. خب تا که کنار گیرمت خوش خوش و میفشانمت، آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا. اصلا کار من اینه، اگر من تقاضایی از تو دارم، خواسته ای از تو دارم، من خداوند که تو را آفریدم، برای این بوده که تو را جلوه بدم، آشکار بشی، یعنی همینطور که خودم آشکار شدم در هستی، تو رو هم آشکار کنم که از جنس منی، شناخته بشی که تو چه جور موجودی هستی، هم برای خودت هم برای دیگران. آمدم که تا تو را جلوه دهم، یعنی معروف بشی، مشهور بشی، در نوک قله دیده بشی، در این سرا تو رو در این عالم نشان کردم، خب نشانه گذاشتم، علامت گذاشتم که مال منی. آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. چجوری میخوای جلوه میدی منو؟ میگم خب ببرمت بالا. چجوری ببریم بالا؟ من چجوری میتونم بفهمم حدودن؟ میگه مثل دعای عاشقان، همینطوری که دعای عاشقان اوج میگیره و به من میرسه، اونایی که عاشقان، یعنی اون گرمای عاشقی، اون جذبه عاشقی، اون شدت محبت و دوست داشتنشون به من میرسه، همینطور تو رو هم میخوام بیارم بالا که به من برسی. همینطور دعای، هم دعای عاشقان به دو معناست، یکی تقاضاست، یکی دعوی ایشانه. دعوی یعنی یه چیزی رو ادعا کردن. ادعای عاشقان چیه؟ رسیدن به معشوق، وصل شدن به او. میگه این ندا رو هم من میشنوم و تو رو هم مثل این ادعای عاشقان که خواستشون رسیدن به معشوق و وصال هست، تو رو هم میارم به مقام وصال میرسونم. خب به این دو تا نکته ظریف عنایت بفرمایید. خب همچه دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، آمدم که بوسه ای از صنمی رو بوده. این خیلی نکته ظریفیه. میگه که یه جای به بیراه رفتی، یه جای بوسه‌ای گرفتی از یه چیزی، یعنی تعلقی پیدا کردی، وابستگی پیدا کردی، شیفتگی و عاشق شدی به یه چیزی که اون یه چیز پایدار نیست، حقیقی نیست. یعنی همین جاذبه‌های بیرونی، من عاشق پولم، هم عاشق جا هم هستم، عاشق داراییم و چیزهای دیگه هم هستن، اینا رو هم موسه زدن به اون سنمه. سنم یعنی بود، یعنی چیزی که برای شما جاذبه سنگین ایجاد میکنه و شیفته او میشید. میگه شما یه بوسه ربودی از یکی، یعنی یه بیراهه رفتی، عشق غیر واقعی، عشق مجازی، عشق تقلبی انتخاب کردی، اون بوسه گرایش پیدا کردی خلاصه اونجا. این خیلی نکته ظریفی رو داره مولانا بیان میکنه دیگه، آمدم که بوسه ای از سنمی رو بوده ای، دلت یه جای دیگه رفته، خب یه وابستگی درونی پیدا کردی به یه چیزی، من اومدم اونم ازت پس بگیرم، باز بده به خوشدلی، خودت بیا بده، خودت بیا رها کن اون وابستگی، تو خودت دل بکن ازش، بدون که این ناپایداره، فناپذیره، از بین میره، اینو بفهم، رهاش کن. اگر رها نکنی، خیلی باز ببین همش یک کشش ها، اگر رها نکنی باز بده به خوشدلی خواجه که واسطانم، اگر ندی من ازت میگیرم. و میگیره دیگه، میبینیم مقام رو میگیره، پول رو میگیره، زیبایی رو میگیره، جوانی رو میگیره، زن رو میگیره، فرزند رو میگیره، شوهر رو میگیره، همه رو میگیره یکی یکی. و میگه خودت بده قبلا، یعنی بمیرید، موتو قبلا انتموتو، بمیرید قبل از اینکه میرانده شوید. این همین بیت اینو میخواد بگه دیگه، باز بده به خوشدلی خواجه که واسطانمت، گل چه بود که کل تویی. میگه من اون بالا گفتم درخت توی، ای درخت گل، نه اشتباه کردم، گل چیه، کل تویی، نه گل تویی، گل یک جزئی از این اجزای عالم هستی، کل عالم هستی تو هستی و این جایگاه بلند رو داری. گل چه بود که کل تویی، یعنی تو دارنده گل هستی، نه اینکه خودت گل باشی، خودت باغ گلی. گل چه بود که کل تویی، علاوه بر کل ناطق امر قل تویی. ما در قرآن به کرات و به ویژه در اون چهار تا سوره ای که ابتدایش با قل شروع میشه، مثل قل اعوذ، مثل قل هو الله، مثل قل اعوذ برب الفلق و قل یا ایها الکافرون و حالا آیات دیگری هم در جای دیگر قرآن داریم که کلمه قل سر آیه آمده. خب قل یعنی بگو دیگه، و حالا این معانی خیلی ژرف و عمیقی داره در مورد پیامبر که میگه شما به مقام قل رسیدی که من بهت میگم بگو، یعنی ظرفیت انقدر وسعت پیدا کرده که تمام نمیشه، شما به دریای من الهی وصلی، حالا بگو، حالا بگو که تمام نشه، کم نیاری، کس نه، کاهش پیدا نکنه و این استمرار بتونه داشته باشه این گفتنت. حالا اینجا مولانا در واقع اشاره میکنه، میگه اون ناطق امر قل، این که خداوند فرمان داد بگو، اون گوینده تو هستی، تو انسانی، اختصاص پیغمبر نداشت، گرچه نماد کلیش او بود، اما همه شما این ظرفیت قل رو دارید به درون خودتون که بتونید شکوفایی رو پیدا کنید و مشمول اون امر قل بشوید که خداوند گفت که شما بگو. بله بفهم. دقیقا آها، اونجا احسن اشاره خوبی کردید. اونجاست که دیگه کم هم نمیاره، وصله بود که زبان او شده، خدا که کم نمیاره و وحی از این جنسه. عرض کنم حضور شما، پس این بوسه رو هم پس میگیرم. گفت دیگه گل چه بود که کل توی، ناطق امر قل توی، گر دگری نداندت چون تو منی بدانم. میبینی چون تو منی بدانم، میگه دیگران نمیشناسن تو کی هستی، یعنی سایر موجودات این عالم و اون خودهای کاذب دروغینی که تو درست کردی در خودت، اونا نمیدونن تو کی هستی، چه موجودی هستی، چه موقعیتی در این عالم داری، چه جایگاه رفیعی داری، من چه طرحی برای تو در ریختم، اما من که تو رو درست کردم میدونم کی هستی. میگه من میدونم، من این بچه‌مو میشناسم چی، من بزرگش کردم، من میفهمم چی. خب این اینو داره میگه خداوند دیگه. میگه که گر دگری نداندت چون تو منی، بدانمت جان و روان من تویی. ببینی؟ یعنی روح من دیگه، نفخت و فیه من روحی، جان و روان من تویی، فاتحه خان من تویی. فاتحه خان، ببینی این سوره فاتحه الکتاب، این سوره حمد که ما میخونیم اسمش سوره فاتحه الکتاب. فاتحه الکتاب یعنی چی؟ شروع کننده است دیگه. میگه اصلا تو شروع کننده، معرفی کننده منی. ببینید باز بخونم: جان و روان من تویی، فاتحه خان من تویی. آخر خط تو هستی، آخر خط تویی، پایان کار، هدف غایی از آفرینش این هستی تو هستی، که همون فاتحه الکتاب باشه. آخر خط، محصول نهایی، غرض من تو هستی، جان و روان من تویی، فاتحه خان من تویی. من این هدف رو در نظر گرفتم که تو نهایی بشی، پس بیا فاتحه شو. تو هم بیا خود این جایگاه خودتو بفهم. من طراحیم این بوده، برنامه‌ام این بوده که تو بشی اون موجود نهایی خلقت و هدف خلقت. خب حالا تو هم خود بیا اینو، این موقعیت رو بپذیر و قبول کن، بیا وارد این جرگه بشو، فاتحه شو. تا فاتحه شو تو یک سری، تا که به دل بخوان. دوباره میه پیش من با تی به خاطر، با عشق میخوانم تو رو، با دل بخوانم یعنی دعوتت میکنم و میه پیش من. منتها اون موقع عاشقانه دعوتت، اکراه درش نیست، شیفته میشم چون فاتحه شدی دیگه، چون همون هدف نهایی شدی تو. الان من تو رو با عاشقانه سلام علیکم، با اندرون واقعی در دل خودم خواهان تو میشم دیگه. سلام علیکم یا الله. جان و روان من توی، فاتحه خان من توی، فاتحه شو تو یک سری، تا که به دل بخوانم. یک سره میگه فاتحه شو، تبدیل شو به اون چیزی که من میخواستم. بعد جالبه، میگه سید منی شکار من. ببینید اینا همه اون حرفای دور میزنه. سید منی شکار من، گرچه زدام جسته ای. یه مدتی از این دام من فرار کردی، از من فاصله گرفتی، دور شدی، اون منهای کاذب تو رو برده به جاهای دیگه. عیب ندارم، اما من میدونم، فکر نکن من نمیدونم، من اینو میدونم و واقفم و آگاهم و خواهانم هستم این اتفاق بیفته. فکر نکنی از دست من در رفتی، من حریف تو نبودم، کف بزنی بگی خب بالاخره از این دام جستیم. بله خواهش. بله دقیقا، دقیقا، خیلی ممنون. بله، اشاره ظریف و درستی بود. میگه ببینید، میگه سید منی شکار من، تو اصلا هدف منی در این عالم. من در این شکارگاه این عالم یه سیدی رو در نظر گرفتم که سید کنم و شکار کنم و اون تو هست. ببین بازم داره میگه هدف نهایی خلقت این انسانه. سید منی شکار من، گرچه زدام جسته ای. بیرون پریدی، فکر میکنی که خارج شدی و از دسترس من رهایی پیدا کردی، ولی اینطوری نیست. جانب دام باز رو. نصیحتت میکنم، به زبان خوش میگم برگرد، بیا دوباره تو دام من، بیا پیش من. اگر نیایی و نروی برانمت، بیمی زور میبرم. اصلا عجیبه این فرمولی رو که مولانا در جای جای مثنوی و دیوان کبیر روش به تکیه میکنه، که یک راه بیشتر نیست برای رسیدن به خدا. اصلا هیچ راه دیگه وجود نداره که شما بگید من راه انحرافی رفتم، منحرف شدم. خب میگه همین رنج ها و سختی ها و زحماتی که راجبش صحبت کردیم، اینها همون بیانگر کشش اوست که ما نمیخوایم بریم. حالا دیگه ما البته اینم بله مرحله ای از شکار، این که هست مرحله ای از شکاره، اما این زجرهایی که تو این راه ما داریم میکشیم، اتفاقا پیام باطنی این زجرها همینه که میگه یکی داره شما رو میکشه، شما داری مقاومت میکنی، ول کن مقاومتو. اون وقت میبینی دیگه درد هم نداری دیگه. بله گردگری عرض کردیم، سید من شکار من گرچه ز دام جسته ای، جانب دام باز رو ور نروی برانمت. شیر بگفت مرمرا نادر آهوی برو. شیر شمس تبریزیه، شیر خداست و مولانا آهو، مولانای قبل از این نشعهی که پدرش پیدا شد. خودش رو تشبیه کرد، میگه خداوند یا شمس تبریزی به من گفت که ببین که شیرم هست، گفت نادر آهوی، ببین باز داره، یعنی موجود خاص خلقتی، نادر آهو، تو آهوها سری برگزیده، بهترین نوع آهو هستی. شیر بگفت مرمرا نادر آهوی برو. شیر اینجا عرض کردم هم خداست هم شمس تبریزیست هم عشقه. میگه سراغ من نیا، تو نادر آهوی، آهو خاصی، آهو ویژه‌ای هستی، همونطور که عرض کردم برگزیده ای دیگه، برو دور کنار من نیا، به سمت دنبال شیر حرکت نکن، شیر عشق میبلعه تو رو، در خودش مستهلک میکنه، بهت بگم همه موجودیتت رو ازت میگیره. آهوی برو. شیر بگفت مرمرا نادر آهوی برو، در پی من چه میدوی؟ چرا دنبال من افتادی؟ تیز و دنبال من تیز داری میدوی که بر درانمت. حواست کجاست؟ میدونی دنبال کی داری میدوی؟ دنبال شیر آهو تو جنگل تصور بکنی، دنبال شیر را افتاده، او رو دنبال میکنه و شیر داره فرار میکنه، حالا یا داره شوخی میکنه در میره، اونم داره دنبالش میکنه و خیال میکنه که داره موفق میشه که داره او رو دنبال میکنه، نمیدونه که این برگرده بلعیده او رو تمام کرد. میگه این آمادگی رو داری که شیر برگشت به سمت تو عشق و خداوند که قربانی بشی یا نداری؟ شیر بگفت مرمرا نادر آهوی برو، در پی من چه میدوی؟ تیز تون داری دنبال من میه که بردرانمت، بدون که من تو رو پاره خواهم کرد. زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی. بعد هم میگه که آماده با مثل تو خودت اصلا موجودیتت سپر است و سپر شجاعت هم هستی دیگه، سپر دیگری نداری در مقابل تیر معشوق و تیرهای عشقی که به سمت پرتاب میشه، لذا زخم پذیر باش، بپذیر رنجهای عاشقی رو، در زخم پذیر و پیش رو، برو جلو. چرا؟ چون تو سپر شجاعتی، چون عشق به انسان دلیری میده، شجاعت میده، بیباکی میده، میندازتش تو میدون دیگه هم نگران این نیست که چه میشه، تنه میزنن، مسخره میکنن، میبینید که خود مولانا همینطور شد دیگه، دیگه به این فکر نکرد که منو مسخره میکنن، یارانم از دور من دور میشن، موقعیت اجتماعی من دست میدم، موقعیت حکومتی من دست میدم، به مریدانم رو از دست میدم، اما من مثلا رئیس مدرسه هستم اون جایگاه رو از دست میدم، هیچ کدوم بهش مهم نبود. دقیقا همینا رو پذیرو. زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی، گوش به غیر زه مده. زه اون تنابیست نخیست که به کمانهای قدیم میبستن، روده گوسفند بود، روده گوسفند رو به هم میتابیدن میبستن به اون کمان و بعد تیر میذاشتن، اینو میکشیدن، این نیرو ایجاد میشد و اون تیر رو پرتاب میکرد. درسته؟ همین کمانا الان هم توی مسابقات بزن ازش استفاده میشه. خب ببین چه تعبیر زیبایی میکنه، گوش به غیر زه مده، زه کمان اونه، میگه فقط گوشت یه جا بیشتر نباشه، یه جا متمرکز و گوش بده به صدای اون زه کمان. اون زه کمان وقتی میکشی یه سترنگ صدا میده، اون موقعی است که تیر رو پرتاب کرده، اون صدا که میده میکشه، به وقتی که ول میشه تیر پرتاب میشه، این صدا از اون به اصطلاح زه کمان خارج میشه. میگه که بله بله دقیقا میگه یه صدا بیشتر تو این عالم نیست، متمرکز شو روی شنیدن این صدا، بقیه صداها صدای کاذب فریبنده است. روی این بله روی این صدای ذهن من منش من گفت صیادم دیگه اومدم شکار کنم دیگه رضا به صدای ذهن من حساس باش ببین این کی این تیر به سمت تو شلیک میشه کی تو شکار من میشی حواست به این باشه گوش به غیر ذهن مده تا چو کمان خمانمت وقتی که این ذهن رو میکشن این کمان خم میشه کمان یه خورده صافتره و وقتی که ذهن رو میکشی دو تا نیروی جا هم کمان خمیده میشود بد ول میشه یه نیرو هم این که این تناب یا این نخ یا اون ذهن کشیده میشه و نیرو درش ایجاد میشه و بد ول میشه دو تا نیرو با هم دیگه باعث میشن که این تیر رو پرتاب کنه اینجا هم مولانا داره دقیقا همین میگه میگه من مثل کمان تو رو میخمانم یعنی واقعا تیر رو هم خود تو داری میزنی زهر رو من دارم میکشم ولی کمانش توی از کمان تو تیر عشق صادر میشه و پرتاب میشه به کی پرتاب میشه به خودت پرتاب میشه یعنی خودت باید بخوای عاشق بشی همون طلبی که بارها عرض کردیم گوش به غیر ذهن مده تا چو کمان خمانمت همانند کمان خم بشی یعنی آماده پرتاب کردن تیر بشی از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است ما 4 تا 5 تاشو امروز گفتیم خب اینها در واقع موتاسیون هایی است که در تکامل موجودات عالم اتفاق افتاده که جماد شده نبات نبات شده حیوان حیوان شده انسان و انسان شده آدم بنده بشه آدم یا بشه ملک مثلا تعبیر مولانا خب این 4 تا جهشه یعنی اون اوج منحنی هایی که اتفاق افتاده اما مولانا میگه بسیاری منازل پنهان رو ما طی کردیم که از اونا خبر نداریم دیگه اما این که همین دو سه تا شاید حداقل ما همین الان میتونیم به خودمون برگردیم موقعی که ما نطفه بودیم موقعی که ما تخمک بودیم موقعی که ما در رحم مادر بودیم کجا اینا همه مراحل مرگ ماست هر کدوم از این اتفاقات پله حرکت ما به سمت این کمال الان ما بوده خب اونا رو که ما اصلا نمیدونیم فقط یه نقاط جهشیش رو ما میفهمیم مولانا میگه که از حد خاک تا بشر از اون جماد تا بیای بین انسان کامل بشی چند هزار منزل است شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت بعد خدا داره میگه که بابا جان تو حواس کجاست تو فکر کردی همینجوری دنیا اومدی مقطع کوتاه و بعدش هم میری خدا حافظ شما نخیر دقت کن ببین من کجا تو رو آوردم تا اینجا منم آوردم من اصلا خودت هم خبر نداشتی چه تقاضایی هم نداشتی از من تو رو آوردم تا اونجا از حد خاک یعنی عنصر طبیعی جماد تو رو آوردم تا بشر چند هزار منزل شهر به شهر بردمت باز همون منازل مختلف هست بردمت بر سر ره نمانمت نمانمت یعنی نمایش دادم برای اینکه تو رو نمایش بدم که این موجودیست نشان بدم که این موجودی که من دنبالش هستم که بایستی نهایتا به اونجا برسه نمایشت بدم دیگه بعد هم میگه که حالا البته نمانمت اگر نمانمت بخونیم یعنی نمایشت بدم اگر که نمانمت بخونیم یعنی این که نذاشتم در جایی بمانی آوردم یاد همیشه حواسم بهت بوده و معطلت نگذاشتم خب بعد میگه که هیچ مگو کف مکن سر مگو شای دیگر میگه ما اینا رو گفتم یه تحول عجیبی در تو به وجود میاد دوچار حیرت میشه که چیه اینها و من این عوالم رو نمیفهمم میگه عیب نداره شما گوش کن هیچ مگو و کف مکن دیگیست که در حال جوشیدنه خب شما یه چیزی ریختی تون دیگ در حال جوشیدن کف میکنه دیگ و سر میره وقتی که سر میره شما میفهمید که یه اتفاقی داره میفته و باید سری به اون دیگ بزنید اون رو اصلاح بکنید مراقبت بکنید اون چیزی رو که در دیگ هست و داره میجوشه اون سر رفتن علامت خبر کردن شماست دیگه میگه این کارم نکن میگه تحمل کن و پذیرا باش که خوب بجوشی خوب پخته بشی زودی اول نشه سر بری دیدید مثلا شیر رو میذاری فوری یه ذره گرم میشه سر میره ولی آب رو اینقدر میجوشه سر نمیره یا چیزای دیگه اینو داره میگه میگه مثل شیر نباش زود سر نری یه خورده تحمل کن پخته بشی میکروبات از بین بره قشنگ هیچ مگو و کف مکن در عاشق در گرمای عاشقی بمان و پخته شو سر مگوشای دیگ را روی دیگم بر ندار چیزی هم نگو به کسی عکس العملی نشون نده آشکار نکن که در درون تو داره چه اتفاقی میفته نیک بجوش و صبر کن ببینید خوب حوصله کن پخته بشی زان که همی پرانمت تو در دیگ رو نمیخواد بپرونی، من تو رو میپرانمه. بعد میبینی که یه آرام آرام این آب تبدیل میشه به بخار و میره و میره، میره به کجا؟ میره به آسمان، میره به مبدأ اصلی، میره به دریا، برمیگرده. این آبی که قطره قطره بوده اومده در پرتو گرمای خورشید عشق قرار میگیره، تبدیل میشه به بخار. پرانمت یعنی بخار میپره دیگه. و بعد برمیگرده به کجا دوباره؟ به دریا، به اون منشأ اصلیش. یعنی این مسیر هزار منزلی، هزاران منزلی که مولانا گفت طی کرد، آمد آمد تا نهایتا در دیگه عشق پخته شد، تبدیل به بخار شد، برگشت به دریا. شهر به شهر بله نیک بجوش و صبر کن، زان که همی پرانمت. نه ای که تو شیرزاده ای، اون بالا هم گفت شیر دیگه، گفت که من شیرم و تو آهو، اما آهو شیرزاد، شیری که در لباس آهو ظاهر شده. نه ای که تو شیرزاده ای در تن آهوی نهان، ای ظاهر آهوی پیدا کردی که مثلا خیلی مظلوم و زود به دام میفته برای خورده شدن تو جنگل، میترسه، ویژگی آهو رو داری، در این حال لطافت و زیبایی و ظرافت و در این حال هم موقعیت نحیف و ضعیفی داره دیگه. قبلا هم گفته بود که ما ظاهرمون بسیار ناتوانه، با یه مگس با یه پشه ذلیل میشیم و نمیتونیم چاره بکنیم، اما باطنی داریم به اندازه یه عالم هستی بزرگ و وسیع. این هم همینه. نه ای که تو شیرزاده ای در تن آهوی نهان، من ز حجاب آهوی یک رهه بگذرانمت. من تو را از این لباس آهویی میارمت بیرون و تبدیلت میکنم به شیر، یعنی وجود حقیقیت شیر خواهی شد در این عالم هستی، یعنی در این جنگل هستی تو شیر سرآمد این عالم هستی هستی و اون جایگاه رو باید نهایتا تصاحب و تصرف بکنی. خب بیت آخر، گوی منی و میدوی در چوگان حکم من. این خیلی مهمه، تبیین کننده همه اون حرف. میگه توی مثل گویی در میدان چوگان، اما گوی منی، در اختیار منی، خب در چوگان حکم من، در ید قدرت من قرار داری. این ورمان نمیتونی، منم که تو رو میزنم این ورمان میری، فکر نکن خودت داری میری، در پی تو همی دوم، دنبالت میدوم، گرشه که میدوانمت. خیلی لطافت داره این بیت، وقتم گذشت و من خیلی مختصر عرض کنم. میگه ببین من دارم دنبال تو میدوم که تو اونو نهایتا مال خودم بکنم، یعنی به اون هدف بزنم دیگه. اون کسی که چوگان باز هست در میدان چوگان دنبال اون توپ و اون گوی میدوه که برو برسونه به هدف، یعنی هدف اون سوراخ یا هر جایی کرد، به اون هدف برسونه. میگه من دارم دنبال تو میدوم، تو نهی نگو من خسته شدم، پدرم در اومد بیچاره شدم، از بس که دویدم، از بس که این مرو مر زدم، با منم دارم دنبال تو میدوم. فکر نکن تنها داری میری بیاری و هی اعلام خستگی بکنی و بعد بگی که خب تو اونجا نشستی منو داری میدونی دیگه. میگی لنگش کن. نه خیر، من اینجوری نیست که من اونجا نشسته باشم بگم لنگش کن، منم دارم دنبال تو میدوم. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، اصلا در ید قدرت منی، با اون چوگان من داری حرکت میکنی، در پی تو همی دوم، گرچه که میدوانمت. آره میدوانمت، خسته میشم، منم دارم با تو میدوم، منم خسته میشم، هرچی بلایی سر تو میاد سر من هم داره میاد. خب خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. متشکرم.